گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 4 فوریه 2022، مصادف با 15 بهمن ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-288-6448 است. بله بفرمایید.
بله سلام شهبازی.
سلام علیکم.
خوب هستی؟ شما پویا از آلمان تماس گیرم.
بله آقای پویا، خوب، شما چطورین؟
خوب هم درستی، صدا می آمد، همه چی خوبه؟
همه چی خوبه؟ بله صدا میاد. بله بله
یه متنی هست اگه اجازه بدین، من هر دفعه میام کمترش کنم بیشتر میشه.
بله بله
اگه اجازه بدین من شروع بکنم. خوب
بفرمایید. بله بله
اسم متن هست میزگردی با پیامبران. در غزل 613 تفسیر شده در برنامه 903 گنج حضور کلمه آمد 19 بار تکرار می شود. این تکرار نویسنده را به فکر فرو می برد که عارف بزرگ مولانا چه پیغامی را برای خوانندگان این غزل با خود دارد. این به کار بردن آمدن دو معنی دارد. یکی این که مولانا خالق این اثر به حقیقت وجودی و اصلی خود آگاه شده است و قائم شده است به ذات اصلی حضور خود، و دوم این که در بطن این ناظر بودن و آگاه شدن شوق‌گذاری نسبت به فرم این لحظه وجود دارد. شوق‌گذار بودن نسبت به اتفاق این لحظه یعنی این لحظه را همین طور که هست آدمی بدون قضاوت و مقاومت در بر بگیرد و پذیرایش باشد. و همین راستا غزل شماره 613 دو سوال را در ذهن من به زنگ در می آورد و من این دو سوال را با شما شنرندگان و پیامبران این میزگرد من جمله یوسف و یعقوب و خضر و حضرت محمد و ایوب و سلیمان مطرح کنم. سوال اول، پویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، پویا آیا نسبت به فرم این لحظه شو هستی یا نه؟ با هم ابیات این غزل را دنبال می کنیم و من در پایان هر بیت این دو سوال را تکرار می کنم و شاید در نهایت با کمک دیگر پیام دهندگان عزیز این برنامه به جوابم برسم. ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد، وان یوسف چون شکر ناگه سو سفر آمد. ای انسان طالب آموزش معنوی، که به دنبال شنیدن این پیامی، تو در ذات خود بازرگان هستی و تجارت را می دانی. اگر نمی دانستی که اکنون در پای تلویزیون نمی نشستی تا وقتت را بدهی و جواب سوالاتت را بیابی. با مولانا میگوید این خوی بازرگانی و تاجر بودن در همه ما است. ولی یک نکته مهم را بیان می‌دارد، آن این که این خوی را ارجاع می‌دهد به آتش ما در یافتن حقیقت اصلیمان. پس یعنی در همه ما یک فهم مشترک وجود دارد و الان در چیزی غیر از وجود اصلی خود گیر کرده ایم و به دنبال معامله هستیم تا وجود حقیقی ما را بیابیم. در ادامه مولانا میگوید که از مصر، یعنی از فضای آباد دیگری که بجز فضای تکراری آموزش داده شده به ما توسط جامعه است، شکر آمد. یعنی حضوری به وجود خود آگاه شد که نه تنها برای ماده است، بلکه ذاتی شیرین و شکرین دارد. آن یوسف یا همان یک زندگی که من خیلی استرس دارم، خیلی توفاق میدم، رفید
خب یه نفس عمیق بچشین آقا پویا. بله، عجله نکنید.
آن یوسف یا همان یک زندگی که در یوسف بود، در مولانا بود، در آقای شهبازی هست، در من هست، در توی شنونده هم هست. آن یک زندگی ورای تعریفات و مشخصات این دنیایی که به مانند شکر است، به ناگهانی از سفر آمد. چرا به ناگهانی؟ چون ما در تمام طول عمرمان با این اساسی ترین سوال موجود همیشه درگیریم، آن این که اصلا من برای چه آفریده شدم؟ و تا چشم به هم میگذاریم 80 سال گذشته و جواب نیافته داریم میرویم. جامعه به غلط به ما یاد داده که برای یافتن پاسخ این سوال به هر ناکجا آبادی در بیرون سر بزنیم الا درون روشن و تشخیص دهنده خود. مولانا اما میگوید که یوسف و یا همان وجود ناظر ما از سفر کردن به همسر جذاب و بچه و کار و خانه و حساب بانکی پرپول و مقام دنیایی بالا و دوستان زیاد و انگشتر گران قیمت و قرش دستباف و باورهای زیبای معنوی و سیاسی و مذهبی و غیره و غیره آمد. یعنی یک لحظه با خودت بگو من این اقلامی که در سرم میچرخند و خود را میخواهم با آنها تعریف کنم، من آنها نیستم. تمام. سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ رفت آمد و راه آمد، معجون نجاح آمد، و چیز دیگر خواهی آن چیز دیگر آمد. مایه شادی و نشاط و آسایش آمد. اصلا انسانی که یک لحظه با خود گفت ایست، من این چرخ و فلک ذهنیستم، او دانست و پی برد که چه شادی در پس این ایستادن در این لحظه پنهان شده است. شادی که 6 دفتر مثنوی را آفرید و 903 برنامه گنج حضور را آفرید. مولانا میگوید این همان شراب زنده کننده و معجون رهایی بخش و نجات دهنده است. مولانا میپرسد چیز دیگری میخواهی؟ نه، صادقانه میپرسم، هرکه فهمید این لحظه کامل است، باز هم چیز دیگری میخواهی؟ مولانا میگوید اگر هنوز چیز دیگری میخواهی، پاسخ آن چیز دیگر هم آمد. اول را تا انتها گوش بده تا دستگیرت شود. سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ آن میوه یعقوبی و آن چشمه ایوبی از منظره پیدا شد، هنگام نظر آمد. یعقوب میوهش یا ثمرهش چه بود؟ یوسف بود. میوه و یا ثمره ما در این جهان بعد از 90 سال دنبال پول دویدن چیست؟ معلوم است اگر دنبال پول دویدی، میوه ما یک من ذهنی خوشگل و پر از درد و کار افزاست. ولی نه، اگر برعکس کمر همت به روی خود کار کردن بسته ایم، میوه من حضور من است. میوه من هنر زیبای فضاگشایی است. اگر در طول سالیان سال هی تمرین کرده ایم که فضا گشایی کنیم، پس هر بار بهتر از دفعه قبلی رشد کرده ایم. تغییر پدیده ایست لحظه‌ای. اگر ما فضا گشایی را یاد گرفته باشیم، پس میوه من دخالت نکردن در کار زندگی خواهد بود و مرکز ما را هر جور که خودش می داند خالی کند. چشمه ایوبی هم صدها هزار برکاتی است که از پس ساکن شدن ما در این لحظه و خارج شدن من از جبر من ذهنی ناشی می شود. مولانا میگوید شنوندگان عزیز، از منظره یعنی از محل تماشا، یعنی در درون ما میوه یعقوب و چشمه ایوب پیدا شده. ای شنوندگان، وقت و زمان این رسیده که فضاگشایی کنیم و ناظر شویم و تماما از جنس نظر شویم. ما ولی نشسته این باز دوتا چهارتا می کنیم که اگر اینطوری می شد و فلانی این کارو می کرد و آن یکی به من اینطوری درشت نمی گفت. بابا هنگام نظر آمد، یعنی وقت این رسیده که از دنبال کردن سببها و دنبال مقصر گشتن برای دردهای من بگذاریم. گویا تو چرا نمی شنوی؟ سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ خضر از کرم ایزد بر آب حیات ایزد، نک زهره غزلگویان در برج قمر آمد. میخواهی بدانی که اگر خضر درونت آب حیات را بنوشد چگونه جاودانه میشوی؟ مولانا میگوید انسانی که توانست از بند من ذهنی رهایی یابد او اصفهان میشود. نک زهره غزلگویان در برج قمر آمد معنای اصفهان بودن است. کسی که در راه حضور تلاش میکند، آموزه فضاگشایی را به اجرا میگذارد و خودش را با کسی مقایسه نمیکند، او به زهره غزلگوی پرسعادت تبدیل میشود. یعنی انسانی که یاد میگیرد نور افزایی کند و کار افزایی نکند، او پی میبرد که قدر عمر او از 50,000 هم بیشتر است. یعنی به هر کاری دست میزند میبیند که آن کار چگونه بدون گیر و گوری انجام میشود، چون یاد گرفته حقیقتا فضا را به وسعت زیاد بگشاید. این عین سعادت و خوشبختی ما است که در این دنیا کارهای دنیایی من بدون گیر کردن جلو برود. اما یاد گرفته باشیم که تنها و تنها وظیفه عشق پراکنی و شادی آفرینی به اطرافیانمان را داریم. سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ آیشه عبازی قطع شده یا صدا میاد؟
نه صدا میاد. بله ما داریم گوش میکنیم، بله یاد میگیم، خیلی هم خوبه، عالیه.
آمد شه معراجی، شب رست به محتاجی، گردون به نثار او با دامن زر آمد. میدانی چه وقتی در آدمی شاهش به معراج میرود و شبش از محتاجی رهایی پیدا میکند؟ وقتی که آدمی تنها و تنها سرش در کار خودش باشد. در جهان امروز بسیار بسیار سخت است که آدمی تنها و تنها روی خودش کار کند و به دیگران کاری نداشته باشد، ولی ممکن است. مولانا میگوید آن شخصی که تنها و تنها بر روی خودش تمرکز کند و از کسی هیچ انتظاری نداشته باشد و چیزی نخواهد، درهای جنت بر روی او باز میشوند و گردون یعنی زندگی با دامنی زرین به ملاقات او میآید. دامن زرین آرامش و آسایشی است که نصیب آدمی در این لحظه می شود. دامن زرین عشقی است که در دل آدمی ساکن می شود و انسان از دید دوبین و جدابین نسبت به دیگران رها می شود. دامن زرین این ابیات مولانا هستند که با آنها با خودمان را از نکبت من ذهنی نجات می دهیم. سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ موسی نهان آمد، صد چشمه روان آمد، جان همچو عصا آمد، تن همچو حجر آمد. در من نویسنده هنوز جانم همچون عصای مرکز عدم نشده است تا بر تن همچون سنگم بزنم و صد چشمه از آن روان شود. صادقانه بگویم در درون من رنجش هایی از همخونهی هایم جمع شده که اگر به من ذهنی میدان بدهم آنها را مثل سنگ روی هم میکوبد. اکنون هم تا حدی کرده است، ولی من حراسانم از این که نتوانم آن یک زندگی را در زیر خروارها من ذهنی دیگران شناسایی کنم. خدایا چه کار سختی است. مولانای مهربانم میگوید آن موسی نهان ولی آمده، یعنی ای پویا آن یک زندگی در تو و دیگری فرقی ندارد. در برابر حمله های دشمنساز ذهن تنها به ابیات مولانا پناه می برن. چقدر که دنیا گاهی بیره می شود. آدم ها به شادی بیدلیل آدمی حسادت می کنند. سوال اول، پوی آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، پوی آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ زین مردم کارفتا، زین خانه پرغوغا، ایسا نخورد حلوا، کین آخر خر آمد. چقدر این بیت وصف حال است. انسانهای اطراف ما بیان که خودشان بدانند، به شادی و حضور ما حسادت خواهند کرد. شادمانی بیدلیل و همیشگی ما برای دیگران و مردمان کارفتای اطراف من اصلا قابل هضم و درک نیست. آیا ما واقعا عیسی‌گونه رفتار می کنیم هنگامی که شادی بی سبب دیگران را نمی توانیم تحمل کنیم؟ معلوم است که نه. مولانای عزیز مثل همیشه با رک‌ترین زبان ممکن می گوید آن چیز درد آفرینی که ذهنمان به ما القا می کند آخر خر است. من به شخص شهنگینم از زمانهایی که سرم را در آخر خر کرده و به اطرافیانم بجز عشق و محبت درد و کنترل و خشم و نگرانی دادم. مولانا همه نگرانی های ما را در یک کلام آخر خر خلاصه کرده و من چقدر شاکرم که ما با کمک آقای شهبازی در این برنامه آخر خر و کارافزایی را شکافتیم. به راستی که نزدیک به 90% اعمال روزانه ما کارافزایی است، یعنی نورافزایی نیست و روشنایی به این جهان نمی آورد. این که از شادی دیگران ناراحت شویم، این که از خانه خریدن دیگران غم بگیردمان، این که از پیشرفت معنوی همکلاسی دلگیر بشویم، این که نتوانیم در این لحظه فضا گشایی کنیم، این که همش بحث و جدل کنیم و درد بپراکنیم، این که اخبار زهرآلود را در جان خود و دیگران بریزیم، این که خانه ما پر از سکوت و آرامش نباشد، این که در خانه دلمان قوقایی برپا باشد، اینها همه کارافزایی اند. سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ تن بسته نبود و در شش جهت عالم در جستن او گردون بس زیر و زبر آمد. بر من که در این لحظه دم ایزدی و انرژی خام و تلف نشده زندگی به فکرهای تکراری و مکالمه تکراری به افراد ریخته می شود. ولی مولانا می گوید اگر این دم ایزدی که این لحظه بدون وقفه دارد می آید به شش جهت انسان، یعنی به فرم و فکرهای کارافزایش نریزد، باعث می شود که این وجود پاک و کامل آدمی و این پیامبرانی که نامشان برده شد همه در درون آدمی به جستجوی حقیقت واقعی آدمی برایند و این بنیان الگوهای تکراری و بدبوی ذهن آدمی زیر و زبر شود و به پایان برسد. به نظرم زندانی خطرناکتر از ذهن آدمی نیست که انسان در آن به تکرار حرفهای تکراری و رفتارها و الگوهای تکراریش در مقایسه حتی با یک ثانیه قبلش دچار شود. زندانی خطرناکتر از این نیست که آدمی متوجه شدن خلاقیتش نشود. زندانی خطرناکتر از این نیست که آدمی مرکزش را به زیر و زبر شدن به دست زندگی نسپارد. زندانی خطرناکتر از این نیست که آدمی از همان نقطه همیشگی توسط ذهنش دزدیده بشود. سوال اول، گویا آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، گویا آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ آن کو مثل هدهد بی تاج نبود هرگز، چون مادر او بر بسته کمر آمد. این امید است که با حجمی بی نهایت در پایان غزل به جان خواننده ریخته می شود. مولانا می گوید آن انسانی که پای تلویزیون نشسته بداند که او همچون پرنده هدهد از ابتدای خلقتش بی تاج آفریده نشده است. تاج ما در این دنیا لطف و کرمی است که خداوند به ما عرضه کرده که بتوانیم هوشیاری حضورمان را بشناسیم و آن یک ناظر آرام و ساکن شد. تاجی بالاتر از این نیست که آدمی به عمیق‌ترین حالت ممکن درک کند که فرمش و تمام اقلام چسبیده به فرمش هم نیست. وقتی آدمی غزل را خواند و به پرواز درآمد، می‌بیند که چرا مولانا می‌گوید ما همچون مورچه بسته کمر یا آماده خدمت آفریده شده ایم. اگر آماده خدمت معنوی آفریده نمی شدیم که این گونه هر هفته مشتاقانه منتظر بسته غزل هفته آینده و تهیه پیام در مورد آن نمی شدیم. کمر همت بسته ایم تا با یکدیگر اشکالات من را مطرح کنیم و برای آن درمان بیابیم. در اول، بوی آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، بوی آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ در عشق و بد بالغ، از تاج و کمر فارغ، از کرسی و از عرشش منشور ظفر آمد. در عشق و یکی بودن است که بلوغ واقعی وجود دارد. اینکه آدمی سنش زیاد بشود، آیا تاج و تخت دنیایی به دست آورد، این معنای بلوغ نیست. منشور ظفر خداوند برای ما ساکن شدن من در این لحظه و هم نشین شدن من با پیامبران است و بتوانیم از آگاهی آنها استفاده کنیم. همه پیام‌های پیامبران را هم که مولانا برای من در یک غزل خلاصه می کند و در اختیار من قرار می دهد. من که کرسی و عرشی بالاتر از این نمی شناسم که آدمی هر لحظه بر روی خود کار کند و فضاگشا باشد و آموزش معنوی را به منظر ظهور برساند. سوال اول، بوی آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، بوی آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ باقیش سلطان جو، سلطان سخاوت خو، زو پرس خبرها را، پوکان خبر آمد. غزل تمام شد. هر کس به اندازه ظرفیتش حرف مولانا را درک کرد. من هم به نوبه خود چرخ‌دنده های آموزش معنویم را سفت کردم. مولانا می فرماید باقی غزل را و حرف های ناب بیشتر را از سلطان سخاوت‌خو، یعنی از سلطان بخشنده، یعنی همان زندگی بپرس که او معدن عشق خالص و دروس معنوی است. سوال اول، بوی آیا تو هم به ابدی بودن و همیشگی بودن این لحظه آگاهی؟ سوال دوم، بوی آیا نسبت به فرم این لحظه شکرگزار هستی یا نه؟ متن خیلی طولانی شده و کلام آخر این که اگر در پای میزگرد پیامبران کسی طلب شنیدن حرف آنها را نداشته باشد، 100 سال هم بنشیند گوشهای عدمش نخواهند شنید. سنت خداوند این است، بگو میخواهی پیامی دریافت کنی و به حضور زنده شوی تا او هم دست تو را بگیر. ای کلید این در گشادن راه نیست، ای طلب نان سنت الله نیست. خیلی خیلی ممنون شما.
آفرین آقای پویا، عالی. خیلی خیلی خوب. من که خیلی استفاده کردم. امیدوارم بینندگانمون هم شنیدن پیغام شما رو. ممنونم که زحمت میکشید، واقعا هر هفته پیغام عالی میدید. خیلی خوب بود.
مرسی از شما. آقای عباسی، من فقط می‌خواستم یه جمله آخر
بگم. بله
شما یه چند وقتی این هفته‌های اخیر یک جمله گفتید، من هنوز دارم این جمله رو هضم می‌کنم و باهاش زندگی می‌کنم. گفتید که واکنش ما به اتفاق این لحظه، واکنش ما به فرم این لحظه، اتفاقات آینده رو تعیین میکنه. این به نظرم خیلی خیلی نجات دهنده است، خیلی امید بخشه، خیلی از جبر بیرون کشنده است. خیلی من نمیتونم هنوز توضیح بدم. من فقط میخواستم بگم که با این جملتون دارم زندگی میکنم. یک دنیا ممنون.
خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی لطف فرمودین. خداحافظ. بله خیلی پیغام جالبی بود که این لحظه از جنس زندگی خداست، ابدیه و فرمش فرمودند برای فرمش پس شک کنیم، یعنی اینکه ذات زندگی خداوند نیکه. برعکس تصورات من ذهنی، خداوند ما را خلق نکرده که توطئه کرده باشه بلا سر ما بیاره. پس یک توکل کامل و تسلیم کامل و رضای کامل به اتفاق این لحظه که همه من باش می جنگیم، که این بده، این بهترینه، بهترین دانشگاه ما اتفاق این لحظه است که ما ازش گریزانیم و مقاومت میکنیم به دلیل اینکه فکر میکنیم خداوند ما را خلق کرده که بلا سر ما بیاره. نه، دید ماست و اون هوشیاری که ما داریم اشکال داره. پس زندگی نمیمیره، ما مرتب با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و با این فرض که این فرم این لحظه بهترینه برای ما، فضا را باز میکنیم و از جنس زندگی میشیم. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم، خواستم با اجازتون یه پیغامی به اشتراک.
بله بله سارا خانم، بله خوبی شما؟
ممنون، به لطف شما. صدام خوب میاد؟
صدا خوب میاد. بله ببخشید، من اصلا نباید در این برنامه صحبت کنم، ولی خب برای اینکه پیغامای شما اینقدر خوبه منم به شوق میارین که دو سه جمله بگم. بله بفرمایید. خیلی ممنون سارا خانم.
خیلی ممنون آقای شهبازی، همیشه استفاده میکنیم و حیف شد که منم پیغام بعد بعدن صحبت های شما رو گوش بدم چون داشتم زنگ زدم. منم با الهام گرفتن از پویا جان امروز یه تیتر انتخاب کردم برای پیغامم به نام استاد نباش و برو پیش خواجه شکسته بند. پیغام های بیدار کننده را که از داستان آینه بردن برای یوسف و مرتد شدن کاتب وحی دریافت کردم را به اشتراک می گذارم. این دو قسمت از مثنوی در برنامه 902 گنج حضور تفسیر شدند. در داستان مرتد شدن کاتب وحی، مولانا وضعیت انسانی را توصیف می کند که ابتدا به حضرت رسول بسیار نزدیک است. مسئولیت زیبا و خاص کاتب وحی به عهده او است. آنچه را که به پیغمبر وحی می شود می نویسد، ولی او از یک نقطه لغزش سقوط می کند و گمراه می شود. اول، کاتب وحی خود را استاد می داند. او خیال می کند نوری که از حضرت رسول به او تابیده مال خودش است و او هم دیگر مثل پیغمبر از خداوند وحی می گیرد. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هستان حقیقت در زمیر. مثنوی دفتر اول بیت 32-30. مصرع زین قدر گمراه شد آن بلفزول بسیار بیدار کننده است. میگوید با یکم نوری که به درش آمده بود گمراه شد. او در واقع خود را یک استاد معنوی دانست و این میل به استادی گرایش شدید و مهم من ذهنی یا همان شیطان است. من ذهنی یعنی من می دانم، من استاد هستم، نیازی به نور زندگی و انسانهای زنده به زندگی ندارم. این نقطه لغزشی که کاتب وحی در داستان دوچارش شد همه ما انسانها را تهدید می کند و شاید اتفاقاً آن کسانی بیشتر در خطر این گمراهی هستند که پیشرفت معنوی زیادی هم کردند. مولانا در این داستان نقطه لغزشی را که در پیشرفت معنوی نهفته بیان می کند. کاتب وحی شدن مقام با ارزشی است. احتمالاً پیغمبر یک فرد معنوی و متعهد را برای این کار انتخاب کرده. این کاتب وحی مایی هستیم که با کار روی خودمان حقیقتاً نوری را در مرکز تجربه می کنیم و از آن بسیار شاد می شویم. مایی هستیم که وقتی بیت مولانا را می خوانیم روی من اثر می گذارد و می توانیم پیغامش را گرفته و بیان کنیم. اما تا من ذهنی کاملا از بین نرفته، میل او به استاد شدن و من دیگر می دانم هم دارد همراه ما می آید. اگر هوشیارانه اطراف این میل فضا گشایی و آن را شناسایی نکنیم، زندگی با پدید آوردن دردها و سیاه شدن درونمان ما را بیدار می کند و این اتفاقی است که برای کاتب وحی افتاد، ولی او به خاطر کبر و کفر فرصت بیداری را از دست داد. قسمت دوم، سیاه شدن درون کاتب وحی. حضرت رسول از اندیشه کاتب آگاه می شود و او را از سمتش برکنار می کند. این باعث می شود که درون آن شخص پر از حس دشمنی و کینه به پیغمبر و دین شود. پرتو به اندیشه اش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول. هم ز نستاخی برآمد هم ز دین، شد عدو مصطفی و دین بکین. مصطفی فرمود که گبر عنود، چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بودی، این چنین آب سیاه نکشودی. مثنوی دفتر اول بیت 32-33. پیغمبر به او میگوید اگر نور از تو بود چرا درونت سیاه شده؟ اگر چشمه الهی بودی چرا آب سیاه از تو جاری شده؟ آن باشنده‌ای که در ما ادعای استادی و دانستن بهش دست میده من ذهنی ماست. اگر درون کاتب وحی نور الهی بود با حضرت رسول حس یگانگی میکرد و شکرگزار بود. آن وقت به این فکر نمی افتاد که از حضرت رسول جدا هستم و نور مال خودم است. مولانا در داستان قبل که موضوعش آینه بردن برای حضرت یوسف است میگوید آن هستی چه باشد؟ نیستی. نیستی برگر تو ابله نیستی. مثنوی دفتر اول بیت 32-01. اگر کاتب وحی به جای ابراز وجود نیستی و شکر برده بود، نور زندگی در او میماند و بیشتر منعکس میشد. قسمت سوم، کبر و کفر من ذهنی مانع برگشت میشود. وقتی اشتباه میکنیم نجات ما در برگشت فوری و معذرت خواهی از زندگی است. من ذهنی در مقابل معذرت خواهی مقاومت میکند. در ابیات بعدی مولانا نشان میدهد که کاتب از هوشیاری نظر برای عذرخواهی استفاده نکرده و کبر و کفر من ذهنی او را اسیر می کند. این کبر و کفر را به آهن صدمنی که به پای انسان بسته شده تشبیه می کند. اندرون می شوردش همزین سبب، او نیارد توبه کردن این عجب. آه می کرد و نبودش آه بود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. کرده حق ناموس را صدمن حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. کبر و کفر انسان ببستان راه را، که نیارد کرد ظاهر آه را. مثلا دفتر اول بیت 32-38. قسمت چهارم، مولانا نکات کلیدی را به ما میگوید. شاهد تو صد روی شاهد است، مرشد تو صد گفت مرشد است. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و این. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. مثنوی دفتر اول بیت 32-45. در درون تو یک شاهد، یک زیباروی حقیقی هست که به زندگی وصل است و از او پیغام میگیرد. اما یک باشنده دیگری هم هست که خود را به عنوان شاهد و پیغام گیرنده جا زده، ولی اون من ذهنی تو است که از جنس درد است، زیاد حرف می زند و صد شاهد اصلی است. او مثل یک بند پنهانی می ماند که از آهن بدتر است. زخم نیش اما چو از هستی توست، غم قوی باشد نگردد درد سوست. مثنوی دفتر اول بیت 32-50. در درون تو زخمی هست که دائما درد و غم می سازد. مولانا در ادامه میگوید که میخواهم این موضوع زخم در مرکزت را بیشتر توضیح دهم، ولی میترسم که این کار ناامیدی ایجاد کند. شرح این از سینه بیرون میجهد، لیک میترسم که ناامیدی دهد. نیمش و ناامیدی خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. که ای محب عفو از ما عفو کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. مثنوی دفتر اول بیت 32-51. مولانا حقیقتاً از کلمه میترسم استفاده میکند و میگوید لیک میترسم که نومیدی دهد. آیا دلسوزی و لطافتی را که به این ابیات جاری شده میشنوی؟ پس ما هیچ وقت نباید اجازه دهیم که من ذهنی من از ابیات مولانا برای ایجاد ناامیدی سوء استفاده کند. حس ناامیدی همیشه ابزار مخرب من ذهنی است. ما حق نداریم ناامید شویم. در غیر این صورت خودمان و زحمات مولانا ظلم کرده ایم. ترس و نومیدی دان آواز قول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. هر ندایی که تو را بالا کشید، آن ندا می دان که از بالا رسید. هر ندایی که تو را حرص آورد، بانگ گرگی دان که او مردم درد. مثنوی دفتر دوم بیت 19-57. پس مولانا به ما گفت که در درونت یک رنجی هست، یک زخم کهنه و چرکین، ولی نباید ناامید شوی، زیرا طبیب هم هست. باید پیش طبیب بروی و از او معذرت و کمک بخواهی. این طبیب که زندگیش عفو کردن و شفا دادن را دوست دارد. در ادامه به ما این گونه درس می دهد. اگر در درونت نوری پیدا کردی، مثلا ابیات را زیاد خواندی، روی خودت مدت ها کار کردی و حالا نور را حس می کنی، بدان که این نور از همسایه نورانی تو است، یعنی از زندگی می آید، از قرین شدن با مولانا می آید. اجازه نده من ذهنیت آن را بدزدد و یک من ذهنی معنوی بسازد. شکر کن، مغرور نشو، خودت را اصلا نبین و بیشتر گوش بده. برای گوش دادن باید اقرار کنی که نمیدانی. شکر کن، بره مشو، بینی مکن، گوش دارو، هیچ خود بینی مکن. مثنوی دفتر اول بیت 3257. و سپس مولانا ابیات کلیدی و معروفش را می آورد و می گوید که این باشنده تقلبی من ذهنی امتهای زیادی را از زندگی دور کرد و من غلام آن کسی هستم که وسط راه در هر کاروانسرایی نمی ماند و نمی گوید که من دیگر به مقصد رسیدم و تمام شد، بلکه راه را ادامه می دهد. کاروانسراهای مختلفی را ترک می کند تا به مقصودش از آمدن به این جهان برسد. صد دریغ و درد که این آریتی امتان را دور کرد از امتی. من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط، بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در یک روز مرد. مثنوی دفتر اول بیت 3258. چرا مولانا این چنین داستانی را میگوید؟ این یک داستان نیست، بلکه برگرفته شد این که مولانا مشکل انسان را، یعنی من ذهنیش را، حقیقتا میشناسد. گرایش من ذهنی به ساختن یک استاد معنوی که میخواهد به دیگران یاد بدهد خود را جدا و بی‌نیاز دانستن از زندگی و انسانهایی که حقیقتاً به بی‌نهایت و ابدیت خداوند زنده هستند. تله‌ای که کاتب وحی در آن افتاد و او را از پیغمبر دور کرد برای هر انسانی پخت شده. اگر این داستان را درک کنیم، مثل یک دارو و آب شفا بخش عمل می کند و ما دیگر پایمان را به آن تله نمی گذاریم. شاید مخاطب اصلی این داستان انسانی باشد که اتفاقا روی خودش کار کرده و مقداری از راه معنوی را آمده. مولانا به این چنین انسانی میگوید مواظب باش که یک تله بزرگ اینجا هست. مبادا فکر کنی رسیدی و تمام شد. مبادا نسبت به پیر حس بی‌نیازی کنی و بگی خودم بلدم. مولانا که خودش پیر حقیقی است، با آن عظمتش به ما میگوید من غلام آن کسی هستم که مسافرخانه وسط راه را مقصد نهایی نمی داند. آیا از این بیت تواضع و دلسوزی مولانا و همچنین اهمیت موضوع را می شنویم؟ من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نداند بر سماط، بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. آقای شهباز، این قسمت ادامه داره، من ولی همین الانشم طولانی شد، بقیهش رو انشاءالله برای کانال پیغام های معنوی میدونم.
بقیهش هم بخونید. سارا خانم خیلی خیلی عالیه، اصلا بی نظیره، ماشالله.
لطف دارید آقای شهباز. بقیهش آخه یه مقدار مونده، یه 5-6 دقیقه هستش بقیهش.
اب نداره، بخونید. این صحبت های شما خیلی عالیه، به هر حال داریم یاد میگیریم. چقدر شما دقت میکنید، چقدر زحمت میکشید. آفرین بر شما سارا خانم، آفرین.
بله، آقای شهباز، لطف زندگی و لطف شما هر چیزی که ما داریم.
بفرمایید.
پس با عذرخواهی از بینندگان عزیز بقیهش رو هم میخونم.
بفرمایید.
در ادامه این قسمت مولانا مثالهایی میآورد برای اینکه ماهیت من ذهنی که همان ابلیسیت در درون انسان است را توضیح دهد. من ذهنی خودی است که خود را کامل و از زندگی جدا می‌داند. القا می‌کند که این خودی که انسان در ذهن ساخت اصل است. همه اش همین است و این خود ذهنی می‌تواند بداند و به تنهایی عالی‌قد و زیبا باشد. مثل اینکه آفتاب به اتاقی بتابد و دیوارها بگویند روشنی از خود ماست، یا گل و سبزه‌ای که به فصل تابستان بگویند ما بدون تو هم خرم و سبز هستیم. گشود و نور روزن یا سرا تا مدان روشن مگر خورشید را، هر در و دیوار گوید روشنم، پرتو غیری ندارم این منم. پس بگوید آفتاب اینا رشید، چون که من غارب شوم آید پدید. سبزه ها گویند ما سبز از خودیم، شاد و خندانیم و ما عالی قدیم. فصل تابستان بگوید که ای امم خیش را بینید چون من بگذرم. مثنوی دفتر اول بیت 3262. این تمثیل را به تن انسان ارتباط می دهد. در من ذهنی ما فقط تن خود را می شناسیم و برایش احترام قائلیم. تن شامل بدن فیزیکی و همه فکرهای ما می شود. در من ذهنی وقتی تن فقط تن را به حساب می آوریم، در حالی که عظمت و زیبایی روح ما که از جنس عدم است پروبالش را پنهان کرده. روح ما به تنمان می گوید تو یکی دو روز از پرتو من زنده هستی. وقتی من از تو جدا شوم همه عاشقانت از بوی بد تو بینیشان را می گیرند. تن همی نازد به خوبی و جمال، روح پنهان کرده فر و پر و بال. گویدش که ایم از بله تو کیستی، یک دو روز از پرتو من زیستی. انجنازت می نگنجد در جهان، باش تا که من شوم از تو جهان. گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بینی از گند تو گیرد آن کسی، کوب پیش تو همی مردی بسی. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. مثنوی دفتر اول بیت 3267. پس اصل هوشیاری عدم این پرتو روح است که در کالبد تو خودش را به صورت توانایی حرف زدن، دیدن و شنیدن نشان می دهد. ادامه مولانا یک رازی را به ما می گوید. به آیه های از سوره زلزال اشاره می کند. وقتی انسان سرش را روی زمین می گذارد، قیامتش فرا می رسد. اسرارش را، خبرهایش را به اون میگوید. سر از آن رومینه هم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین. یوم دین که زلزلت زلزالها، این زمین باشد گواه حالها. کو تحدث جهرتن اخبارها، در سخن آید زمین و خارها. مثنوی دفتر اول بیت 3257. زمین و خارها به سخن می آیند، یعنی وقتی عمیقاً فضاگشایی کرده و تسلیم می شویم، زمین و خارهای ما، همانیدگی ها، درد ها و مسئله های ما، اخبارشان را به ما می گویند. می گویند چی را قایم کرده بودند. ما همانیدگی های من را شناسایی می کنیم و زندگی به تله افتاده به ما پس داده می شود. در آینه مرکز عدم جنبه های مختلف زمین ما می گویند ما اینجوری زندگی تو را به تله انداخته بودیم. و این شناسایی همانیدگی هر بار مثل کبریتی شمع حضور ما را روشن می کند. قسمت پنجم، نقص‌های ما محل کار زندگی هستند. ما در کارگاه زندگی هستیم و مقصود تبدیل و بیداری به بی‌نهایت و ابدیت خداوند است. در این عالم یک شکست بند، یک طبیب، یک کیمیاگر و یک نجار ماهری وجود دارد که منتظر است تا ما نقص‌ها، همانیدگی‌ها و دردهایمان را شناسایی کنیم و هوشیارانه پیش او ببریم تا او ما را در کارگاهش تبدیل به خود حقیقی مان که خود اوست کند. این مثال ها از داستان آینه بردن برای یوسف است که قبل از داستان کاتب وحی آمده. از دفتر اول مثنوی بیت 3206 تا 3210. ناتراشیده همی باید جزو، تا دروگر اسب سازد یا فرو. تنه چوب درخت خرما باید نتراشیده باشد نجار ماهر بتواند یک شکل زیبا از آن بیرون آورد. خواجه اشکسته بند آنجا رود که در آنجا پای اشکسته بود. استاد شکسته بند جایی به کار می آید که پای کسی شکسته باشد. که شود چون نیست رنجور نزار آن جمال صنعت طب آشکار. زیبایی حرفه پزشکی جایی خودش را نشان می دهد که یک مریض بیچاره و پر از درد و نیاز به پزشک باشد. خاری و دونی مسها برملا گر نباشد کی نماید کیمیا. یک کسی باید اقرار کنه که من مس هستم، هنوز طلای ناب نشدم. آن موقع هست که کیمیا قدرت تبدیل خودش را نشان می دهد. نقص ها آینه وصف کمال، آینه عز و جلال. نقص های ما محل کار قضا و کنفکان است. وقتی فضا را باز می کنیم، نور عدم حقارت و ناچیزی من ذهنی را نشان می دهد. نباید بترسیم، زیرا ما من ذهنی نیستیم و کمال زندگی می تواند با اقرار به شناسایی روی ما کار کند. فرایند تبدیل و زایده شدن هوشیاری از ذهن این گونه محقق می شود. مولانا دو تا بال پرواز را به ما نشان می دهد. بال اول این که ما باید آینه دلمان را پیش زندگی ببریم. بال دوم این آگاهی است که این آینه دل ما لازم نیست بدون نقص باشد برای اینکه زندگی آن را قبول کند. این آینه بی نقص نخواهد بود و اصل این است که ما نقص را ببینیم و پیش زندگی ببریم تا او با غذا و کنترکانش روی آنها کار کند. این گونه آینه ما به مرور صاف و صیقلی می شود. ما در کارگاه استاد زندگی هستیم و او منتظر است تا ما با نور مرکز عدم زمینمان را به حرف بیاوریم. نقش ها و همانیدگی ها را بشناسیم و پیش او که طبیب است ببریم. اگر نور او بیشتر در دلمان روشن شد، باید شکر کنیم، بیشتر فضا گشایی کنیم، بیشتر گوش کنیم و در تله بی‌نیازی از بزرگان، در تله حس میدانم و استادی نیفتیم. از برای آن دل پر نور و بر هست آن سلطان دلها منتظر. مثنوی دفتر پنجم بیت 888. آینه هستی چه باشد؟ نیستی، نیستی برگرد و ابله نیستی. مثنوی دفتر اول بیت 32.1. تموم شد آقای شهبازی.
چقدر خوب بود سارا خانم، چقدر خوب بود، اصلا چی بگم. بله، این شماره شو دارین، این قصه آینه یوسف و مرتد شدن کاتب وحی از کجا شروع میشه به بینندگانمون بفرمایید که انشالله برن بخونند، نه با عجله مثل شما بخونند، این پیغام شما رو هم گوش بدند. چقدر عالی بود، چقدر شما زحمت کشیده بودین، خیلی خوب بود.
خواهش میکنم آقای شهبازی، لطف دارید. این داستان از دفتر اول مثنوی از بیت 32، حالا اون بیت اولش رو نمیدونم، ولی این اولین بیتی که تو پیغام من اومده 32C هست. دفتر اول مثنوی 32C، حالا یکم بالاترش شروع میشه و برنامه 902 گنج حضور.
902 خیلی خوب، خیلی خوب،
خیلی ممنون.
خدا حافظی کنم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. خانم سارا از آلمان، این پیغام خیلی خوب بود و واقعا نشون میده که چه بزرگی ما داشته ایم و داریم. شما فکر کنید که چه چیزی باعث شده واقعا ما به بزرگانمان مخصوصا مولانا توجه نکنیم. این همه راه های چج و کوله و انحرافی و بعد موقع مطلب به این سادگی و روشنی در دیوان شمس و مثنوی معنوی آمده. چرا شما مثنوی نمی خونید؟ این سوالی واقعا برای ما، چطور اینها را به ما نشون ندادند؟ همین دو تا قصه داستان این که یوسف به مهمانش میگه باید آینه بیاری، یعنی خداوند به شما میگه باید آینه بیاری، بعد میگه این آینه آینه صاف و صاف نیست، همین من ذهنی زمخت و کج تو اگر اقرار کنی که این کجه، من به عنوان نجار روش کار میکنم، آینه من همین من ذهنی پر از درد توست. توجه میکنید چی میگه؟ و چیزهای دیگه در داستان آینه، داستان به این ترتیب شروع میشه. یوسف چه زیباترین موجود آدمه، یعنی خداوند، نماد خداوند، به مهمانش میگه که ما باشیم برام یه سوغاتی بیار، میای خونه من باید کادو بیاری. اونم گیج میشه و اینور اونور نگاه میکنه، میگه آقا هرچی ببرم که شما دارین که، خدای من چی ببرم؟ بعد میگه من آینه ببرم، بهتره که آینه ببرم، چون تو زیبا هستی در آینه خودتو ببینی، وقتی خودتو میبینی که من هستم، منم یاد میکنی، آینه میبره. بعد مولانا میگه آینه فکر نکن که صاف و صوفه، آینه که شما برای خدا میبرین، همین من ذهنی پر از درد تو آینه اونه، شما بزن نجار روش کار کنه، شکسته بند کار کنه. اینا رو توضیح دادن. بعد میره به کاتب وحی، میگه ما به عنوان انسان همیشه کاتب وحی خداوند هستیم، هیچ چیزی از خودمان نباید بنویسیم. این لحظه خودمون رو در اختیار او به عنوان فضای گشوده شده میذاریم. او میگه ما مینویسیم. بعد ما یه لحظه به ما این استنباط دست بده که این از خودمونه، یعنی از من ذهنی ماست، ما کافر شدیم. حالا اشکال کار اینه که اگه کافر بشیم دیگه این تعصب و آبروی مصنوعی من ذهنی ما صد من آهنه، زیر بار نمیریم. همین زیر بار نرفتنش سبب میشه که در اون داستان چه از کاتب وحی رسول، از دین و همه چی برگشت و دشمن مصطفی شد، یعنی دشمن همه نور اصلی شد، دشمن خودش شد، دشمن خدا شد، دشمن زندگی شد. یعنی زندگی دیگه نکرد و نتونست برگرده. و مصطفی بهش گفت اگر نور از تو بود، یعنی خداوند به ما میگه اگر نور از خودته پس چرا اینقدر سیاه هستی؟ شما این سوال رو بکنید از خودتون. اگر نور از من ذهنی شماست چرا اینقدر درد دارید؟ چه مسئله داریم پس؟ بس از شما نیست، از همسایه تابیده. خب برو دنبال اون همسایه رو پیدا کن که اصل خودت، من اصلی خودت، زندگی، توجه میکنین؟ بگو خداوند دوست داره که ببخشه، لطف کنه، هر لحظه لطف کنه. این دوتا پیغام رو با هم قاطی کنیم، پیغام خانم سارا و پویا، اصلا برای ما کافیه. همین رو میخواین یاد بگیرین شما، درست یاد بگیرین، همین کافیه. یه غزل و دو تا قصه کوتاه مولاناست. بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ وقتتون بخیر.
سلام، خوبی؟ شما بفرمایید، خواهش میکنم.
مرسی، خوبم، ممنون به لطف شما. خواستم متن رو بخونم خدمتتون با اجازهتون.
بفرمایید. بله خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید؟
نرگس هستم، از نروژ زنگ میزنم.
بله همیشه بفرمایید از کجا زنگ میزنید. من میدونم نرگس هستم. بله
چشم،
بفرمایید.
یکی از اشکالات من چه در عالم مادی چه معنوی بی‌صبری، البته با گوش کردن گنج حضور این خاصیت کمی بهبود یافت، ولی باز در شرایطی عود می کند و لطمه و ضررهای آن را می بینم. از جمله بی صبری در چالش ها یا در شرایطی که باید درد هوشیارانه بکشم، که یاد آن داستان قزوینی می افتم که از خالکوبی فرار می کرد، یا بی صبری در بی واکنش بودن در مقابل تحریکات بیرون که یادآور داستان آب خوردن اسب مادر و کودکش در کنار سودزنان هست برای من. در این راستا ابیاتی در مورد صبر با توضیح کوتاهی از برنامه 611 میخواستم ارائه دهم به امید صبر بیشتر. داشتیم که در آیه از قرآن سوره معراج آیه شماره 5، فصبر صبرن جمیلا، پس صبر کن صبری نیکو. در تعریف صبر فرمودیم صبر نیکو یعنی صبر توأم با خوشنودی، رضا، نه همراه با ناله و شکایت. صبر در راستای قانون مزرعه که ما کوشش کنیم، پرهیز، شکر کنیم، البته نبازه، که در غزل 1948 داشتیم. تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر، لایلقاها فرو میخوان و الا صابرون. در تفسیر این بیت فرمودید که هوشیاری رفته، ناخالصی هایی به خودش چسبانده و تیشه خدا لحظه به لحظه اینجا میزند و ما باید صبری نیکو همراه با شکر داشته باشیم. در صورتی که من ذهنی صبر را دوست ندارد و دائم حتی برای دردهای خود نیز از دیگران کردیت میخواهد، هر اتفاقی که میافتد ما باید دست زندگی را در پشت آن ببینیم. وقتی کسی از ما انتقاد می کند شکر کنیم که باعث شده که یک همهویت شدگی و یا یک درد را ببینیم، و اگر متوجه شدیم من ذهنی ناجور داریم نترسیم و فرار نکنیم، چون این من ذهنی ما نیستیم. لایلقاها فرو می خوان و الا صابرون یعنی تنها صبر کنندگان مزه زندگی را می فهمند. من ذهنی برای این که صبر نکند تا صبر نکند اعتراض و شکایت میکند یا خشمگین میشود. آیه 80 سوره قصص: و کسانی که دانش واقعی یافته بودند گفتند وای بر شما، برای کسی که گرویده و کار شایسته کرده پاداش خدا بهتر است. منهای ذهنی که درد دارند و هم‌هویتند مقاومت میکنند و نمیفهمند که پاداش بهتر است و همین پاداش های دنیایی را میخواهند، ولی آنان که زنده شدند صبر نیکو دارند و در میابند آنچه از طرف زندگی میآید آن عشق و زیبایی و خرد بهتر است. صبر از ایمان بیابد سر کله، هی فلا صبره فلا ایمان و له. مثنوی دفتر دوم بیت 600. اگر ما میدانیم که خداییت هستیم و متکی به خودمان هستیم باید توکل داشته باشیم، پس از کنده شدن چیزی نترسیم و ذهنان نگوییم همه چیز فانی است و شک نداشته باشیم. گفت پیغمبر خدا شیمان نداد هر که را صبری نباشد در نهاد. مثنوی دفتر دوم بیت 601. گفت لقمان صبر هم نیکودمی که پناه و دافع هر جا غمی است. صبر را با حق قرین کرده فلان، آخر ولعصر را آگه بخوان. مثنوی دفتر سوم ابیات 1852 و 1853. صبر یک نسیم زنده کننده است که پناهگاه و دفع کننده هر غمی است. خدا صبر را با خودش قرین کرده است. در سوره ولعصر گفته شد انسان از جنس هوشیاری است و باید به بی‌نهایت و ابدیت این لحظه زنده باشد در مقابل گذشته و آینده، وگرنه در زیانکاری است و به خودش و دیگران آسیب می‌زند و دردهایش پای تصمیمش قرار می گیرد. ولی کسی که ایمان داشته باشد صبر می کند و وقتی حرکت می کند خودش و دیگران را به صبر و خدا ترغیب می کند و کسی را به واکنش وا نمی دارد و همه در آغوش مهرش جا می گیرند. صد هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچه صبر آدم ندید. مثنوی دفتر سوم بیت 1854. صبر جمله انبیا با منکران، کردشان خاص حق و صاحب قران. مثنوی دفتر ششم بیت 14-10. صبر در مقابل انسانهایی که منکر هستند و درد خود و من ذهنی را دوست دارند، صبر انبیا با این افراد نتیجه داده و به همین دلیل خدا به پیغمبران علاقه دارد. ما هم اگر بچه من جیغ میزند صبر کنیم، بغلش کنیم، بوسش کنیم، نرمش نشان بدهیم و من صفر بشود، درد من صفر بشود، آغوش مهر من را باز کنیم، این صبر است. در حالی که من ذهنی میگوید یک داد بزن با خشم و صدایش را بالا ببر و آن بچه هم ساکت میشود، ولی برای همیشه یادش میماند. هر که را بینی یکی جامعه درست، دان که او آن را به صبر و کسب جست. هر که را دیدی برهنه بی نوا، هست بر بی صبری او آن گواه. مثنوی دفتر ششم ابیات 14-11 و 14-12. هر کسی برهنه و بی نواست در عالم مادی، همینطور عالم معنوی هیچ نوا و حضوری ندارد و حاصلها هم زحمت کشیده به دایی سب بوده است. کوری خود را مکن زین گفت فاش، خاموش و در انتظار فرض باش. در میان روز گفتن روز کو، خیش رسوا کردن است ای روز جو. مثنوی دفتر سوم ابیات 27-23 و 27-24. با من ذهنی حرف نزن، شکایت نکن، خاموش باش و در انتظار بخشش خداوند باش. ای کسی که با ذهنت روز را می جویی و می خواهی در آینده به حضور برسی، ما الان در حضور هستیم چون انسان آفریده شده ایم. فقط با شکایت و اعتراض و ستیزه و مقاومت فضا را بسته ایم. اگر شناسایی کنی، برگردی و فقط خدا را ستایش کنی، میفهمی که روز است. پس خاموش باش، حرف نزن، دیگران را عوض نکن، نصیحت نکن، انتقاد نکن، سوال نکن. صبر و خاموشی جذوب رحمت است. وین نشان جستن نشان علت است. انستو بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو. ابیات 27, 25 و 27, 26 از دفتر سوم مثنوی. هر کسی صبر می کند خاموش است. اندازه نمی گیرد که چقدر زنده شده است. اعتراض نمی کند و بسیار جذب کننده رحمت خداوند است. برای این کار نباید از چیزی که ذهن نشان می دهد چیزی بخواهیم و به جهان نرویم، وگرنه این نشان مرض همانیدگی است. پس ساکت باش تا پاداش خاموشی از خدا بر جان تو بیاید. ما همی گفتیم کم نال از حرج، صبر کن که صبر مفتاح الفرج. این کلید صبر را اکنون چه شد؟ ای عجب منسوخ شد قانون چه شد؟ مثنوی دفتر ششم ابیات 38-94 و 38-95. از تنگنا دست فشا و گرفتاری ننال. به نظر می آید چیزهایی که دارن اتفاق می افتند بسیار مهم هستند و ما را دارن خرد می کنند و هر چیزی معنی خودش را برای ذهن دارد. اما اصلا ننال، چون نالیدن و شکایت و ایراد گرفتن و خشم ذهن را درست می کند. صبر کن، برای اینکه صبر کلید گشایش است. صبر یعنی بی مقاومتی کلید هست و قانون صبر که قانون خداست منسوخ نمی شود. ما یادمان رفته قانون صبر هنوز هست. و در آخر این دو بیت از برنامه 903 رو خدمتتون می خونم. ای آن که تو یوسف منی، من یعقوب. ای آن که تو صحت تنی، من ایوب. من چه کسم ای همه را تو محبوب. من دست همی زنم تو پایی میکوب. ربایی شماره 86. فرمودید خصوصیت بارز حضرت یعقوب و حضرت ایوب صبر هستش. انشالله مرض بی صبری درمان بشه و ما هم صبر نیکو داشته باشیم. ممنون استاد.
خیلی زیبا، عالی. خب
استاد ببخشید، رادین جان میخواد بیاد.
بله رادینم، بله پیغام عالی بود. میشه این اشعاری که خوندین، ابیاتی که خوندین به من بفرستید؟ شاید جاهای دیگه هم پست کنیم اینها را. این ابیات عالی بودن، ممنونم، خیلی هم خوب بیان کردید.
بله بیانات خودتون بود استاد، خودم چیزی اصلا نگفتم. باز اجازه گوشی خدمتتون باشه.
سلام آقا شهبازی.
بله سلام آقا ردین، خوبین؟
آره.
آفرین. شعر میخوایی بخونی؟ آها بفرمایید. بله. آفرین.
من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شم و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، چو سخن گنج مگو. بعد از این بیخبری رنج مبر، هیچ مگو. دوست دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت. آمدم نوه مدن، جامه مدن، هیچ مگو. گفتم ای عشق مرا، من از چیز دگر میترسم. گفت آن چیز دگر نی، دیگر هیچ مگو.
آفرین. چقدر زیبا خوندین و چه شعر عالی خوندین آقا رادین. آفرین.
ممنون.
بله خیلی. پس دیگه با تون خداحافظی میکنم. خیلی خوب بود، خیلی زیبا. منم همینطور.
خداحافظ.
خانم نرگس و آقای رادین از نروژ. بله بفرمایید.
الو سلام استاد.
بله سلام
استاد. نسترن هستم، خدا قوت.
بله نسترن خانم، شما خوبین؟
بله استاد، به قول دوستان هر حالی برقی از خوب برای ما تعریف نشده است.
آفرین آفرین. بفرمایید. بله
در دفتر اول بیت 352 جناب مولانا دارم که کل شیء انحال کن جز بچه او، چون نی در بچه او هستی مجرو، هر که اندر بچه ما باشد فنا، کل شیء انحال کن نبت جزا، زن که در الله او از لا بشت، هر که در الله او فانی نگشت، همه چیز روی به فنا می گذارد مگر ذات خدا، و تا وقتی خود را در ذات خدایی فانی نکرده این در هستی چیزی جز او نخواهیم، زیرا هر چیزی به غیر از او و رفتن به سمت غیر به در و گمراهی ختم می شود، هر کسی که در راه حق تمام شود و محو شود هرگز پشیمان و بدی و بیهوده کاری را و کارافزایی نکرده است و به پوچی نخواهد رسید، یا اصل آمدن ما در هستی فانی شدن در همه ذات او است. کسی که در قلمرو نیست شدن و در وجود بهمومی خود پا بگذارد، یعنی به مقام فنا برسد، وارد مقام الا همان هستی حقیقی می‌گردد و هر کس به این درجه رسد دیگر خیر و شر جهان را تشخیص می‌دهد و دچار گمراهی غریب و درد نمی‌شود، زیرا که به هستی محض رسیده است. در دفتر سوم بیت 42-35 جناب مولانا دارند که از مقامات تقصد تا فنا، آنی تا ملاقات خدا، هر جایی جز دفتن در خودمان فرار از درد محسوب شود و سرکوب کردن مکرر و هم باشه شده درد روی درد و با بیخیالی و بیتوجه کردن به این حالت تشکیل کارافزای من ذهنی ایجاد می شود که در آخر منجر به یک بیماری وخیم یا خودکشی می شود. خودکشی یعنی فرار از دردی که ایجاد شده توسط زندگی تا ما را به ابدیت خود نازل کند. اما افرادی که منجر به خودکشی شده اند یا بیماری های لاعلاج شده اند، آگاه بر علم فضاگشایی، خاموشی و بینیازی در این جهان نداشتند و مدام در حال کارافزایی من ذهنی بالا پایین کردن ترازوی ذهنیشان بوده اند و سرانجام برای دوری از رنج فکر می کنند اگر جان خود را بگیرند این حالت کارافزایی و خودخواهانه من ذهنی به اتمام می رسد. این حالت زمانی در هر انسانی از بین می رود که یک بار عمیق فضا را در اطراف دردی که ایجاد شده باز کند تا درد در یک فضای تسلیم و رضا خاموش و صفر شود. در واقع فضاگشایی یعنی آگاه بودن بر هر جزء از هستی، یعنی آگاهی سوار بر آگاهی ایستی و به علت آگاه بودن و هوشیار بودن به عقل خدایی و زندگی زنده، هر اتفاق در حالتی قرار می‌گیرد که اتفاق به جای گیر کردن، قضاوت کردن و مقاومت کردن تبدیل به نیست می‌شود و برخورد اتفاق با نیست همان فضای عدم و فضاگشایی محض می‌شود. و ما به دید ناظر که دید ثابت و عدم بینه است دسترسی پیدا می کنیم. در دفتر پنجم بیت 25-28-25-30 خیلی زیبا جناب مولانا دارند که شهر ما فردا پر از شکر شود، شکر ارزان است، ارزانتر شود، در شکر غلطید ای حلاییان، چطوتی کوری صفراییان، شکر کوبید کار این است و بس، جان بر افشانید یار این است و بس، اگر صبر کنید تقوا را پیشه کنید فردای ما پر از شکر و شیرینی های الهی می شود. و همینطور در غزل 613 جناب مولانا فرمودند ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد، وان یوسف چون شکر به سفر آمد، و همینطور آمد شه معراجی شب رست به محتاجی، گردون به نثار او با دامن زر آمد. از جنس شادی بی سبب هستیم و این شادی با به دست آوردن خانه، ماشین، لباس، قضا، مسافرت هرگز به دست نمیاد. یوسف ما از زندان آمده و ظهور کرده و و حالا یوسف است که شکر بخش می کند. هنگامی که از گدایی این جهان صرف نظر کردیم و امید و دلبستگی از این جهان نخواستیم و قید جهان را زدیم به شکر زندگی که قوته در شادی بی‌دلیل است در سفی پیدا می کنیم. وقت سفر به معراج بی نیازی است. ذهن با به دست آوردن هم‌هویت شدگی خوشحال می شود و با از دست دادن هم‌هویت شدگی ناراحت می شود، در حالی که شادی بی سبب و یوسف ورای این دو حالت است و دلیل منطقی و سبب بر زیبایی و شادی قرار نمی دهد. هوشیاران اقرار کنیم حلوایی هستیم و شادی بی سبب را در جهان پخش کنیم و به این جهان در قالب انسان آمدیم تا فقط شاد باشیم و شادی پخش کنیم. کار این است و بس. و در آخر در دفتر ششم بیت 822 جناب مولانا دارن که جمله عالم زین خلاص کردن را از عدم ترسند آن آمد فنا. خیلی ممنون استاد، تمام شد.
خیلی خوب، خیلی زیبا، آفرین. بله
ممنونم استاد، اینقدر که برنامه این هفته زیبا، مفید، آموزنده، پر معنا، پر عشق بود که دلم میخواد همه ابیات رو بگم ولی خب وقت نیست. خیلی ممنون و شکر و سپاسگزاری میکنم از اینکه هستید برای آگاهی‌های پرارزش. واقعا هیچ جا نمیشه اینا رو پیدا کرد، ولی اینکه در برنامه شما و در دفتر مثنوی جناب مولانا برای ما بازدور کنم، خیلی ممنونم.
شما که در 20 سالگی حلوایی شدید، هم حلوا میخورید، شیرینی زندگی رو میخورید، هم پخش میکنید، بدونید که خوشبخت شدید. واقعا این ابیات مولانا و تحول شما یک تحول بزرگی است در زندگی شما و در جامعه. رفتار شما الگو خواهد بود. شما الان 20 سالتون دیگه، درست میگم؟
بله استاد، چند روز دیگه میشم 21.
آفرین. به موقع این علم و این آموزش رو کسب کردین شما. الان فکر نمی کنین نسبت به 4-5 سال پیش خیلی خوشبختتر و شادتر و آرامتر هستید، خردمندتر هستید شما؟
بله استاد، اصلا خیلی خیلی تغییر کردم با برنامه شما. 180 درجه اصلا اون نسبتاً قبلی اصلا نیستم و نمیخوام دیگه باشم، چون که در ناآگاهی رشد کردم، ناآگاه بودم و اگر که با علم مولانا و تفسیرهای شما آشنا نمیشدم واقعا به سیاهی و به کوری میرفتم، ولی خب نجات پیدا کردم به واسطه شما و جناب مولانا و کم کم داریم به معراج سفر میکنیم.
آفرین آفرین. خب نسترن خانم، کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
اصلا خواهر کوچیکترم هم هستن، میخواستم براتون چند بیت بخونم.
بله 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 حتما،
ممنونم.
خداحافظ.
بله سلام استاد.
بله سلام، اسم شما چیه؟ یه بار دیگه اسمتونو.
بیدروخ هستم.
آها خیلی خوب. آفرین، بفرمایید.
ما این کمه ناقص و او را کمال، او با رو سرمدی و ما را زبال، اون عالم و چین غیر او معلومات، او را سجود رعوتی خیال. ممنونم استا، خیلی خیلی بشتون دارم.
خیلی
مادر من هستم.
بله بس بدین صحبت کنم. ممنونم، خیلی زیبا. بله بله سلام علیکم.
سلام استاد نازنین، سهیلا هستم، مادر شیزروخ.
بله سهیلا خانم، بله خوب. بله شما خوبین؟
ممنون، خیلی خوشحالم صدای خاموش و گرم شما رو میشنوم. خوش میگم،
لطفا.
این برنامه اخیر که فوق‌العاده نفسگیر و واقعا کاربردی بود برای من، خیلی زیاد، یعنی راه به من خیلی قشنگش میداد.
خدا رو شکر.
بله با اجازت میگه متن
بفرمایید.
خیلی عالی، ولی نظرات خودم رو نوت برداری کردم. البته برنامه جاری بود خیلی زیاد، ولی من در حد رضاعت خودم با اجازت
بفرمایید. خواهش میکنم.
بخواهش میگه بازرگان از شکر آمد،
با یوسف چون شکر نوگهد سفر آمد. ایران شمس 613. ما تا چیزی را از دست ندهیم مجون رستگاری را به دست نمی آوریم. ما باید هوشیاری جسمی و غمهای ما را بدهیم و اجازه دهیم که خداوند در لباس نو و خلق جدید شادی و قرار ما به همراه بیاورد. پس اصل شادی سبب ما از نیست وجود ما مرکز عدم شده ما با این معاملهی که ما انجام داده ایم به دست می آید و حس امنیت، عقل هدایت و امنیت و قدرت به طور فطری در این مرکز وجود دارد و به شکل شادی خودش را به ما نشان می دهد و زمانی که فضا گشوده می شود این معامله صورت خواهد گرفت. هر چیز ذهنی را که حس هویت به ما می دهد باید پژمرده شود. پس این درد دارد و ناامیدی حسرت و شکایت از ویژگی های من ذهنی است که در حال رفتن به سر آمده و ما را درگیر می سازد. پس من ذهنی با دیدن نفس از رفتن می گریزد و هوشیارانه درد را نمی پذیرد و رفکنی می کند و ما نباید دامن به رشد همانیدگی بزنیم. یعنی وقتی احساس پژمردگی و افسردگی می کنیم پس به دامن رشد همانیدگی ها کمک نکرده ایم و این افسردگی خوب است. رعایت قانون جبران در این است که من شناسایی کنم، از آتش درد هوشیارانه فرار نکنم و پذیرش اشکالاتم که ریشه در من ذهنی دارد و نترسیدن از این که در میان جمع عنوان من ذهنی معروف شوم. هر وقت خزان من ذهنی را دیدم پس باید خوشحال شوم و از دیگران صادقانه معذرت خواهی کنم و بهانه جویی نکنم. اعتراف در صبر کن بر نفس خویش تا رهی از درد نفس گبر خویش. پس ما که مبلغ بسته به جهان آمده ایم تا همانیدگی ها کنده شود و ما صبر میکنیم تا از این درد آسوده شویم. در مرکز عدم شده آفتاب همانیدگی های دیگران نمیتوان به ما صدمه ای بزند. هر چیزی که با انرژی خورشید زنده میشود نمیتواند ما را زنده یا بمیراند، زیرا مرکز عدم شده ما خورشید جهان تاب شده است. پس از عقل جزمی نمیتواند وز شدن ما به عقل کزا جلوگیری نماید و حالا قضا که به ما تیر میانداخت از این پس سپر ما میشود. عزت نامیدی این است که من با ذهن با من ذهنی میخواهم از من ذهنی نجات یابم. تصویر ذهنی ما را به درد میاندازد و شکر صبر را از ما میگیرد و جرب را میآورد و باعث بیماری درد و افسردگی میشود. ترک جرب من ذهنی با فضاگشایی و باعث فاش شدن راز جبر من ذهنی میشود و ما در آن زمان زندگی را احساس میکنیم، یعنی شور و شعف شادی و امید را به دست میآورد. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین.
من امروز خیلی خوش کردم دیگه نمیدونم.
خیلی خوب بود.
بله بله، ممنونم از وقتی که در اختیار من بود. چی با احساساتو خداحافظ میکنم.
خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
الو سلام جناب شهبازی، مرجان هستم از استرالیا تماس میگیرم. خسته نباشید.
سلام مرجان خانم، خوبی شما؟
مرسی، خیلی ممنون، خوبم خدا شد. ببخشید جناب شهبازی، من متنی آماده نکردم اما میخواستم عرض ادبی کنم و خیلی کوتاه غزل شماره 1247 رو
که خیلی دوستش دارم بخونم.
بفرمایید بعد یه چای بلندتر اگه صحبت کنین خیلی عالی میشه.
بله. عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش. هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شدند، عارفان لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش. ساعتی میزان آنی، ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. گر تو فرعون منی از مصر تن بیرون کنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. لنگری از گنج مادون بسته ای بر پای جان، تا فروتر می روی هر روز با قارون خیش. یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش شونی، جوابم داد بر قانون خیش. گفت بودم اندر این دریا غذای ماهی، پس رو حرف نون خمیدم تا شدم زنون خیش. زین سپس ما را مگو چونی یا از چون در گذر، چون به چونی دم زند آن کس که شد بیچون خیش. باده هم وینان خورند و ماز می خوش دریم، رو به مخبوسان غم ده ساق یا افیون خیش. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال، هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. باده گلگونه است در رخسار بیماران غم، ما خوش از رنگ خودیم و چهره گلگون خیش. منیم موقوف نفس سور همچون مردگان، هر زمانم عشق جانی می دهد زفتون خیش. در بهشت استبرق سبز است و خلخال و حریر، عشق نقدم می دهد از اطلس و اکنون خیش. دی منجم گفت دیدم تالعی داری تو سعد، گفتمش آری ولی که از ماه روز افزون خیش. مه که باشد با مه ما که از جمال و تالش، نهز اکبر سعد اکبر گشت برگردون خیش. خیلی ممنونم.
خیلی زیبا مرجع خانم، ما چه غزلی خوندیم برامون. شما از بفرمایید از استرالیا زنگ میزنین درسته؟
بله.
الان کجا هستین مرجان خانم شما در استرالیا؟
من سیدنی زندگی میکنم ولی برای کار یه قرارداد بستم، یه منطقه محروم رفتم که حدود 5 ساعت از خونم با هواپیما فاصله داره، یه جورایی وسط بیابونم.
بیابان؟ بله. خیلی خوب، خسته نباشین.
مرسی، متشکرم. شما هم همینطور.
اونجا میدونم در کار مدیکال هستین، پزشکی و اینا چیکار میکنید اونجا؟
بله، من پرستارم و در حال حاضر کارم اینه که بومیای استرالیا که بهشون میگن ابوریجینال و اونایی که کرونا گرفتن، ما اینجا توی سری کمپا ازشون مراقبت میکنیم تو دوره قرنطینه‌شون.
آها. بله. واکسن اینا هم میزنیم پس؟
بله بله، کار واکسن هم میکنیم.
آفرین آفرین. بعد این بومی های همین ابوریجینی که میگین، اینا واقعا بومی هن؟ هم لباس معمولی میپوشن یا لباس های بومی خودشونو و
بله هم مثلا زبان خودشونو دارن، لباس خاص خودشونو میپوشن، کلن فرهنگ خاص خودشونو دارن، کلن خیلی متفاوتن. بله.
خیلی خوب، یه چند تا عکس بگیریم بفرستین خانم ببینیم این قوم چجوری هستن. بله آفرین. خیلی ممنون، زحمت کشیدین.
آفرین.
خدا حافظ. خدا حافظ. مرجان خانم از دورترین نقطه استرالیا شعر مولانا اونم غزل به این قشنگی خوندن. یه اتفاقی داره میفته در جهان، مولانا داره پخش میشه، باید خوشحال باشیم و شکر کنیم. بفرمایید.
الو سلام جان شهبازی.
سلام علیکم
علی هستم دانمارک.
بله آقای علی، خوبی شما؟
خوبم، سلامت باشین، مرسی. با اجازتون یه متنی آماده کردم که میخواستم به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله خواهش میکنم.
با درود و تقدیم احترام و با سپاس فراوان از آقای شهبازی عزیز و رعایت کنندگان محترم قانون جبران، عنوان متن هست وقتی آتش عشق بگیرد. لطف خدا شامل حال هر کسی بشود و با آموزه های بزرگانی چون مولانا آشنا شود و دل به راهنمایی های آنان در مسیر تبدیل هوشیاری بدهد، جرقه هایی هرچند اندک در دل او شروع به زدن می کند که تلنگریست به هوشیاری به خواب رفته در ذهن. اگر قدر این بیداری هرچند اندک را بدانیم و به آن بها بدهیم، متقابلا آن هوشیاری بیدار شده نیز که ذاتاً میل به سوی اصل خود دارد، در مسیر بازگشت به مبدأ خودش یعنی فضای یکتایی قرار می‌گیرد. به احتمال زیاد این حالت برای همه کسانی که در مسیر این آموزش معنوی قرار گرفتند ملموس و آشناست. یک انقلاب درونی، یک غریبه آشنا که انگار خیلی وقت است که منتظر آمدن او بوده این مهمانی که برای ذهن بیگانه و مزاحم است و از آمدنش اصلا خوشحال نیست، ولی ما به عنوان امتداد خدا در اعماق وجودمان آشنایی دیرینه‌ای با او داریم. در واقع این گنج در درون ما پنهان است و وقتی این بیداری در ما رخ می‌دهد، ما از وجودش آگاه می‌شویم. سعدی دیوان اشعار غزل شماره 523: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. به تدریج که ما تمرکز را روی خودمان می‌گذاریم و همانیدگی های من را شناسایی می کنیم و می اندازیم، این کار برای من لذت بخش می شود و در صدد آن برمی آییم که آتشی در دل بگیرانیم که تمام همانیدگی هایی که در مقابل مردن مقاومت می کنند را بسوزانیم. مولوی دیوان شمس غزل شماره 1743: بران شده از دلم کاتشی بگیرانم، که هر که او نمورد پیش تو بمیرانم. آموزه های مولانا و گنج حضور فهمیدیم که من ذهنی پس از مدتی باید مانند یک کبریت عمل کند، یعنی شمع عشق را در ما روشن کند و خودش بسوزد و تبدیل شود. این کار با فضاگشایی های مکرر صورت می گیرد. وقتی آتش عشق بگیرد و فضای درون تا حد زیادی باز شود، ما دیگر از مقایسه خودمان با دیگران حس خاری یا برتری نمی کنیم، چون چیزها دیگر در مرکز ما نیستند که بر اساس آنها به مقایسه بپردازیم. کمان بدرم که تا بداند عقل که بی نظیرم و سلطان بی نظیرانم. وقتی آتش عشق بگیرد، دیگر ما علاقه ای بگذاشتن چیزی در مرکز ما نداریم و به اصطلاح پرهیز می کنیم از اینکه مرکز ما را با چیزهای آفل اشغال کنیم، زیرا به این درجه از بیداری رسیده ایم که دلمان جایگاه حضور خداست و تنها نه چیزی که شایسته استقرار در این دل ویرانه ما عدم یا زندگی است. قرآن کریم سوره الرحمن آیه 27: کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه چیز دستخوش مرگ و فناست و زنده ابدی ذات پروردگار با جلال و عظمت تو. وقتی آتش عشق بگیرد، آتش ما برای زیاد کردن چیزها کم می شود و دیگر مثل گذشته فکر و ذکر ما انباشتن و زندگی خواستن از آنها نیست، بلکه برعکس به دنبال این هستیم که از زیر سلطه نقطه چینهای مرکز ما رها شویم. من از کجا و مباهات سلطنت کجا؟ فقیر فقرم و افتاده فقیرانم. تمام درد و رنج هایی که ما می کشیم به خاطر ادعای دانایی من ذهنی. وقتی آتش عشق بگیرد، من ذهنی ما در فضای گفتگو شده محو می شود و توکل و تسلیم جایگزین می دانم می شود. منم کسم که تو نامم نهی نمیدانم، چون من اسیر تو ام پس امیر میرانم. جز از اسیری و میری مقام دیگر هم تو من از این دو گذر کرده از مدیرانم. به خواب شب گرو آمد امیری میران، چو عشق هیچ نخسبد ز عشق بیرانم. ما در من ذهنی معمولا خود را با معیارهای تعیین شده می سنجیم. اگر در این سنجش اتفاقات در جهت افزایش همانیدگی ها باشد، ما احساس قدرت می کنیم و برعکس اگر در جهت کاهش آنها باشد، احساس ضعف و ناتوانی به ما دست می دهد. ولی در هر دوی این حالت ها در واقع ما اسیر و برده همانیدگی های مرکز من هستیم. وقتی آتش عشق بگیرد، ما از سلطه نقطه چین های مرکز من در می آییم. مانند خواب شب هیچ فکری ما را آزار نمی دهد و حقیقتا امیر خودمان می شویم. به آفتاب نگر، پادشاه یک روزه است. همی گدازد مه نیز کز وزیرانم. در تبیین بیت فوق، بیت زیر می تواند مکمل خوبی باشد. سعدی دیوان اشعار غزل شماره 523: تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. ما تا به حال تجربه کردیم که هر آنچه که میتوان با ذهن تصور کرد تغییر پذیر و فانی است. دل بستن به اینها ما را دائما نگران و مضطرب میکند. وقتی آتش عشق بگیرد، آن ثبات و سکون در ما برقرار میشود و ما ساکن روان میشویم، طوری که اتفاقات میافتند و ما تنها نظارگر آنها هستیم. منم که پخته عشقم، نخام و خام طمع، خدای کرد خمیری از آن خمیرانم. خمیر کرده یزدان کجا بماند خام، خمیر مایه پذیرم نه از فطیرانم. فطیر چون کند او فاطر و سماوات است، تو اختران سماوات از منیرانم. ما با من ذهنی تا به حال هر کاری کرده ایم حاصلش جز درد و مسئله سازی چیز دیگری نبوده است. وقتی آتش عشق بگیرد، مثل خمیر مایه است که به خمیر برنیامده ای که من ذهنی برای من درست کرده است میزنیم. یعنی اجازه میدهیم خدا در فضای گسیده شده نان ما را بپزد. واضح است که وقتی او از طریق ما فکر و عمل کند، حاصلش جز نیکی و فر ایزدی نخواهد بود. تو چند نام نهی خیش را، خموش می باش که کودکی است که گویی که من که پیرانم. ما در کار کردن روی خودمان حتما این تجربه را داشتیم که در اثر قرین شدن با این آموزه‌ها و گشوده شدن فضای درونمان گهگاهی احساس یکی بودن با زندگی کرده ایم و من ذهنی هم از این فرصت می‌خواسته سوء استفاده کند و ادعای پیر و مراد بودن بکند. اما وقتی آتش عشق بگیرد دیگر من ذهنی وجود ندارد که بخواهد چنین ادعایی بکند. در فضای عشق مراد و مرید یکیست و هوشیاری از خودش آگاه می شود. خیلی ممنون جناب شهبازی.
خیلی زیبا، آفرین. ممنونم.
ممنونم.
خدا حافظ
شما. خدا حافظ شما. خدا
بفرمایید.
سلام،
یک کمی بلندتر صحبت کنید.
الان صدام بهتر؟
بله، الان درست شد، آفرین.
شهبر هستم.
بله خانم شهبر، خوبین؟
مرسی، ممنون، شما خوب هستید؟
از اتریش، درسته؟
از اتریش.
آفرین.
بله
بفرمایید. بله،
یه متن نوشتم با اجازتون به اشتراک.
بفرمایید. بله.
ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد، آن یوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد. در غزل 613 مولانا به ما یادآوری می‌کند که ما تاجر هستیم، یعنی باید همانیدگی‌هایمان را به خدا و زندگی بدهیم و عشق و شادی بی‌سبب را دریافت کنیم که این تنها با فضاگشایی و صبر و شکر و تسلیم کامل زندگی بودن امکان پذیر است. مولانا در این غزل برکت‌های برای یکتایی را بیان می‌کند. برکت‌هایی چون آسایش و شادی بی سبب و شراب پیروزی و رستگاری را از آن انسان می‌داند. مولانا مرتب بیان می‌کند که همه ما، چه زن و چه مرد، تمام خصوصیات آفریننده خودمان را دارا هستیم. تمام خصوصیاتی پیام‌آورانی چون یوسف، یعقوب، ایوب، موسی، عیسی و محمد داشتند را ذاتاً داریم و می توانیم به شکری که از طرف زندگی می آید دست یابیم. خصوصیاتی مانند عصای موسی که بر سنگ می زد و چشم ازش جاری می شد. موسی نهان آمد، صد چشم روان آمد، جان ها آمد، تن همچو حجر آمد. فضاگشایی هم مانند عصای موسی ابزار هوشیاری ماست که می توانیم با کمک آن بر سنگ من ذهنی و همانیدگی های ما بزنیم و چشمه زندگی و شادی بی سبب را از آنها جاری کنیم. می توانیم مانند یعقوب و ایوب صبر و شکر کنیم تا اینکه به طور کامل به زندگی زنده شویم. همه ما توانایی و قدرت انجام اینها را داریم و از ابتدا هم داشتیم و تن زمانی که آگاه شویم که به همانیدگی ها احتیاجی نداریم می توانیم شکر فضای یکتایی را دریافت کنیم. زین مردم کارافزا، زین خانه پرقوغا، ایسی نخورد حلوا که این آخر خر آمد. چون بسته نبود آندم در شش جهت عالم، در جستن او گردون بس بیروزه بر آمد. زمانی که آگاه شویم که شادی بی سبب را از مردم کارافزا و ذهن پرهیاهوی خودمان و دیگران نمیتوان گرفت، آن موقع است که در لحظه حاضر می شویم و به زندگی اجازه می دهیم تا با قانون قضا و کنفکان پارک ذهنی من را زیر و زبر کند. آن موقع است که زندگی را به چارچوب محدود ذهن نمی بریم و می توانیم برکات ایزدی مانند حس امنیت، قدرت، هدایت و شادی بی سبب را دریافت کنیم. آن کو مثل هدهد بی تاج نبود هرگز، چون مور ز مادر او بربسته کمر آمد. در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ، که از کرسی و از عرشش منشور ظفر آمد. مولانا یادآوری می‌کند که ما مانند هدهدی هستیم و از ابتدا تاج شاهی همراه ما بوده است و همیشه و هر لحظه آمادگی این را داریم که به او زنده شویم و هر لحظه فرمان پیروزی از طرف زندگی به انسان می رسد. تنها باید به زندگی اجازه دهیم که با قدرت عشق خودش ما را به بلوغ برساند. تاج کردم ناز بر فرق سرد، تو قعتینا که آبی سپرد، تو خوش و خوبی یکان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی. مثنوی دفتر پنجم، ابیات 25-73 و 35-74. سوالهایی که در غزل 613 قابل تأمل می باشند: آیا سفر به جهان و سفر به همانیدگی ها و فکر ها را متوقف کرده ای؟ آیا آگاه هستیم که ترک سفر با من ذهنی امکان پذیر نیست و تنها با فضاگشایی، توکل، صبر و شکر است که زندگی به کمک ما می آید و ما را از سفر کردن باز می دارد؟ آیا پارک ذهنی داریم؟ آیا اینقدر تعهد و طلب داریم که دیگر پارک ذهنی ما سر نزنیم؟ آیا ذهن ما ساده شده است که مثل زهره همیشه در آرامش باشیم و خلاق و ذوق آفرینش داشته باشیم؟ آیا از محتاج بودن به همانیدگی ها رهیده ایم؟ آیا فرق بین نیاز روانشناختی و نیاز حقیقی را شناخته ایم؟ آیا بیگاه هستیم که هرچقدر از نیازهای روانشناختی ما کم کنیم به زندگی زنده تر می شویم و شادی بی سبب را بیشتر تجربه می کنیم و خلاق تر می شویم؟ آیا آگاه هستیم که نیازهای روانشناختی غذای روح، غذای ذهن هستند و ما را مریض می کنند و درد می دهند؟ آیا هدف ما از به دست آوردن چیزی در بیرون مثل شغل، ازدواج با شخصی، خرید خونه یا به دست آوردن هر چیز دیگری برای راحتی خودمان و رفع نیاز حقیقی من است؟ یا نه، با من ذهنی اهدافی غیر از این داریم و تنها می خواهیم دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم و نیاز روانشناختی من را برآورده کنیم؟ آیا مثل زاغ به دنبال زیاد کردن همانیدگی های من هستیم و با پندار کمال می خواهیم برتر باشیم؟ آیا شرطی شدگی های ذهن من را شناخته ایم و قانون علت و معلول ذهنی را می شناسیم؟ آیا وقتی ناامید می شویم به این آگاه هستیم که این یک تله من ذهنی است؟ آیا متوجه هستیم که چقدر قرین می تواند روی حضور ما تأثیر بگذارد و قرین خوب حضور ما را زیادتر و قرین بد حضور ما را کمتر می کند و درد می دهد؟ آیا پیام معنوی دادن را هم با ذهن ما می سنجیم و برایش تصور ذهنی داریم و می خواهیم ایدئال باشیم؟ آیا به این آگاه هستیم که مشتری همه دردهای ما خداوند است و با فضاگشایی و صبر و شوق به زندگی اجازه می دهیم تا دردهای ما را درمان کند؟ مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری هین برترا. مشتری جو که جویان تو است، عالم آغاز و پایان تو است. مشتری را صابران دریافتند، چون سوی هر مشتری نشش تافتند. مثنوی دفتر اول، ابیات 1464 و 1463 و 1470. و در پایان: چنان گشت و چنین گشت، چنان راست نیاید، مدانید که چونید، مدانید که چندید. ممنون آقای شهبر.
خیلی زیبا خانم شهبر، عالی، آفرین.
ممنونم،
خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
لیلا هستم، از استرالیا تماس میگیرم.
بله خانم لیلا، خوبی شما؟
خیلی ممنون. یک ساعتی از آقای شهبازی، ماشاءالله به این طرف داره شما.
ببخشید. خوب آزم
سربرید. یه متن آماده کردم.
بفرمایید. بله بله،
دریا با اجازت.
خواهش میکنم.
دریافتایی از برنامه 903. به نام عشق. عاشق حقیقی می داند که دو بال پریدن در فضای عشق آزادی و آگاهی است. اگر خود را عاشق حقیقی می نامیم، با ترازوی مولانا می توانیم خود را بسنجیم. مولانا می فرمایند: ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد، با یوسف چون شکر ناگه سفر آمد. زندگی هر لحظه برای ما شکری حقیقی که همان عشق نابست را می آورد و به ما می گوید که بعد از سالها فراق، آیا می خواهی یوسف تو بازگردد؟ من هر لحظه می آیم که شکر تقلبی تو را بگیرم و شکری که همان یوسف توست به تو بازگردانم. اما آیا تو در را باز می کنی؟ ما با دادن بزرگترین هم‌هویت شدگی های ما می توانیم آن شکر واقعی که لذت دیدن روی دوست دست بچشیم. یعقوب عاشق حقیقی بود که عزیزترین عزیزش را اجازه رفتن داد. ما در ذهن به نام نقش مادری، پدری، همسری و دوستی عزیزان ما را در زندانی به نام کنترل و هم‌هویت شدگی گذاشته ایم و صدها قفل بر آن زده ایم و نامش را عشق نهاده ایم. امکان ندارد که ما بر پای چیزی قفلی بزنیم و آن قفل بر پای خود ما نیز زده نشود. پس اجازه بدهیم یوسف های من بروند تا خود زندگی آنها را بازگرداند، تا مزه معجون نجاحی که از شکر زندگی درست شده را بچشیم. روح آمد و راه آمد، معجون نجاح آمد، و چیز دیگر خواهی آن چیز دیگر آمد. سرچشمه همه برکات درونی و بیرونی زندگی ما از همین معجون نجاح و همین روح و راه می آید که خود زندگی است. هر چیز دنیایی هم باید از فضاگشایی ما و با اختیار زندگی بیاید تا شیرینی شکر واقعی را بچشیم. این شکر حقیقی مزه‌ای بسیار متفاوت با شکرهای تقلبی دنیا دارد و چیزی دیگر است. آن میوه یعقوبی و آن چشمه ایوبی از منظره پیدا شد، هنگام نظر آمد. یوسف خودش انتخاب کرد که برود. از پدر خواست که به او اجازه رفتن دهد. برای همین یعقوب به یوسفش گفت اگر میل تو برفتن است برو، چون یعقوب خودش را به دست قضا سپرده بود و اختیارش را به دست زندگی. پس با آنکه می دانست پاره تنش و عزیزترینش را می دهد، دمی بر نیاورد و فقط در سکوت رفتن یوسف نگریست. بعد از رفتن یوسف، یعقوب آنقدر در غم هجران او گریست تا کور شد و دیگر هیچ چیز دنیایی را نتوانست مشاهده کند. به دنیا کور شد و به زندگی بینا. یعقوب کلبه احزانی ساخت و با درد فراق صبوری کرد و هر لحظه به زندگی زنده تر شد، تا اینکه چشمه کوثر زندگی بر او باز شد و این چشمه و از این چشمه هم خود و هم دیگران را سیراب کرد و با صبر یعقوبیش یوسفش به او بازگشت. ما فکر میکنیم یعقوب بودن فقط برای افرادی خاص است. نه، اینطور نیست. فقط این مردانه با خدا معامله کرد. او پذیرفت که هجران بکشد. آیا برای او آسان بود؟ نه، اما او به زندگی یقین داشت و می دانست این درد شارانه او را به شیرینی به سال یار می رساند. لیک شیرینی و لذات مقر هست بر اندازه رنج سفر. آنگه از شهر خیشان برخوری که از قریبی رنج و محنت ها بری. او در غم هجران یوسف صبری جمیل کرد و زمانی خیش او، یعنی یوسف که در اصل با او یکی بود، به او بازگشت که قریبی و درد هوشیارانه بسیار در دوری از یوسف کشید و شیرینی این وصال بی نهایت بود، چون چشمه کوثر و جان او جاری شده بود و از همه برکات بهره‌مند شده بود. آیا ما هم برای عزیزانمان این عشق حقیقی را داریم که اجازه دهیم آنها راه خود را خود انتخاب کنند و با ارتعاش عشقیمان اجازه دهیم بالغ شوند و خودشان تصمیم بگیرند و اجازه دهیم مسئولیت بپذیرند و کارهایشان را خودشان انجام دهند و میوه خود را بدهند؟ آیا عزیزان ما در کنار ما خودشان هستند یا به خاطر عملهای ما در نقش ها زندگی می کنند؟ آیا عزیز ما، فرزند ما، 40 ساله هم که بشود به اون میگوییم فرقی ندارد چند سال داری، تو بچه منی، ولی نمیدانیم آنها برده ما شدند، نه بچه ما. ما مالکیت و بردگی به آنها آموخته ایم. موسی نهان آمد، صد چشمه روان آمد، جان همچو عصا آمد، تن همچو حجر آمد. مادر موسی او را در سبدی گذاشت و به رود نیل، چون او به زندگی یقین داشت و می دانست که زندگی از صد مادر به موسیش مهربان تر است. مادر موسی نترسید و به زندگی توکل کرد و نتیجه توکل او بود که موسی از بلاها مسئول ماند و موسی شد که عصایش را به سنگ می زد و صد چشمه از سنگ روان می شد. در اصل موسی خرد الهی داشت و با خرد خود قادر بود که چشمه زندگی را از هر چیزی روان کند و سنگ سخت یعنی من ذهنی به آب روان یعنی زندگی تبدیل شود. موسی از ارتعاش خود مرکز همه چیز را به ارتعاش زندگی در می آورد. آیا ما هم به زندگی یقینی همچون مادر موسی داریم، یا هنوز غذای فرزندمان را کنار تخت او آماده می‌گذاریم که مبادا آب در دلش تکان بخورد؟ هنوز میوه خود یعنی عقاید خود را به زور می‌خواهیم به درخت او که چه عرض کنم به بوته او بچسبانیم، چون اصلا اجازه نمی‌دهیم که آنها رشد کنند، در حالی که برنامه گنج حضور صبح تا شب در خانه ما روشن است. مهم ساعت‌های متمادی روشن بودن برنامه نیست، مهم کیفیت گوش دادن، نوت برداشتن و در عمل کار بر روی خود است. مهم آن زمان است که امتحان زندگی پیش می آید تا ببیند رفتار ما با آن امتحان چیست و ما سربلند بیرون بیاییم. اگر ما هم همانند مادر موسی به زندگی یقین داریم، پس اجازه دهیم عزیزان ما درد هوشیارانه بکشند تا زندگی موساهای ما را رشد دهد، تا عصای خرد خود را به زمین بزنند و با خرد زندگی خود از وجودشان آب بیرون بیاورند، نه اینکه سطل سطل به چاهی خشک آب بریزیم و هم خود را خسته و فرسوده کنیم و هم آن چاه هرگز پر آب نشود و هر روز سنشان بیشتر شود و هنوز در چه کنم این باشند که چطور مستقل شوند. این مردم کارافزا، این خانه پرغوغا، ایسا نخور تلوا که این آخر خر آمد. ما به معنای واقعی کارافزایی میکنیم و دائم حلوای دنیایی میخوریم و به فرزندانمون هم میدهیم. دائم همه چیزهایی که ذهن نشان میدهد را در آخر من ذهنی میخوریم. اما اگر به عیسای وجود خود تبدیل شده باشیم، همه شکرهای تقلبی دنیا را یک جا به زندگی می دهیم و به جای آن معجون نجاح زندگی را می گیریم. عیسی می توانست مرده من ذهنی را به زنده زندگی تبدیل کند، چون او از آخر این دنیا غذایی نمی خورد، چون ز زنده مرده بیرون، چون ز مرده زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. ما از زمان به دنیا آمدن تاج و کمربند شاهی را همانند هدهد و مور داریم. آن کو مثل هدهد بی تاج نبود هرگز، چون مور ز مادر او بر بست کمر آمد. اما با نقش هایی که داریم، تاج که یادمان می رود هیچ، به جای شاهی سال هاست در چاهی ماندیم و درد می کشیم، دردی ناآگاهانه. پس حالا که آگاه شده ایم و می بینیم که در آن چاه هستیم، درد را آگاهانه بکشیم و همانند یوسف از آن چاه تاریک ذهن بیرون بیاییم. ما نیاز به هیچ چیز بیرونی برای شاه شدن نداریم، جز گرفتن رسن زندگی تا از این چاه مخوف و تاریک ذهن آزادی یابیم. در عشق بود بالغ از تاج و کمر فارغ، که از کرسی و از عرشش منشور ظفر آمد. پس ما فقط با عشق حقیقی بالغ می شویم، نه با بالا رفتن سن و بزرگتر شدن فیزیکمان و بیشتر شدن پول و مقاممان. اگر عشق حقیقی داریم، رها کنیم هر آنچه به بردگی خود در آورده ایم و رها شویم از هر آنچه که بنده آن هستیم و تنها یک بندگی و اسارت را بپذیریم، و آن هم بندگی و بردگی زندگی است که فقط در بردگی اوست که آزادیم و دیگر هیچ غمی بر ما اثری ندارد. حافظ می فرمایند از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم، همه غمهای جهان هیچ اثر می نکند، در من از دست به دیدار عزیزت شدم. خیلی سپاسگزارم از وقتی که دادین آقای.
خیلی زیبا خانم لیلا، آفرین آفرین،
خیلی ممنون،
خداحافظی می کنم با تو.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میگیرم.
بله بله خانم سمانه، خوبی شما؟
بله خدا شای، شما خوب هستید؟
بله بفرمایید. چه عجب خانم سمانه، بفرمایید.
بله الان یک ساعت پشت خط هستم. بله با اجازت مطلبی رو آماده کردم که میخونم.
بفرمایید. بله
زنده باشید. نام من هست قبار وقت. مولانا در داستان رنجور شدن استاد توسط دانش آموزان تصرف وهم بر هوشیاری انسان را توضیح می دهد. در این داستان می گوید که شاگردان مدرسه ای از دست خسته می شوند و می خواهند به معلم خود تلقین کنند که بیمار شده تا بدین وسیله مدرسه را تعطیل کنند. یکی از بچه ها که از همه زیرک‌تر بود گفت من به استاد میگویم استاد چرا رنگ رخساره زرد شده؟ انشالله که خیر است. اما رنگ چهره حالت طبیعی ندارد و شاید بر اثر تب باشد. آن یکی زیرکتر این تدبیر کرد که بگوید استاد چون این تو زرد خیر باشد رنگ تو بر جای نیست. این اثر یا از هوا یا از طبیعی. دفتر سوم بیت 1526 و 1527. آن کودک بقیه بچه ها هم میگوید که شما هم حرف من را تایید کنید تا استاد بیشتر دچار توهم بیماری شود. اندکی اندر خیال افتد از این. تو برادر هم مدد کنین چنین. تا چوتی کودک تواتر این خبر متفق گویند یابد مستقر. دفتر سوم بیت 1528 و 1532. تا اینکه نفر اول وارد کلاس می شود و می گوید که استاد خیر باشد رنگت زرد شده است. استاد باور نمی کند و می گوید برو سر جایت بنشین. من حالم خوبه. او در آمد گفت استاد را سلام. خیر باشد سر رویت زرد خام. گفت استاد نیست رنجی من مرا تو برو بنشین مگو یاوه حالا. دفتر سوم بیت 1550 و 1551. اگرچه استاد حرف آن کودک را رد کرد ولی اندکی غبار وهم بعد بر دلش نشست و نگران شد. وقتی بچه های دیگر هم حرف او را تکرار کردند، فکر و خیال استاد بسیار قوت گرفت و در نتیجه راهی خانه شد. نفع کرد اما غبار وهم بعد اندکی اندر دلش ناگاه زد. اندر آمد دیگری گفت این چنین اندکی آن وهم افزون شد بدین. همچنین تا وهم او قوت گرفت. من در حال خود بس در شگفت. دفتر سوم بیت 1552 تا 1554. این مثال نمونه از وهم نکوهیده هست و در مقابل وهم ستایش هم وجود دارد. مولانا در ادامه فرعون را مثال می زند که مردم به او خطاب می کردند توی خدا توی پادشاه و او بر اثر تلقین این وهم گستاخ شد. یک تجربه از خودم را نسبت به نادیده گرفتن غبار وهم بیان می کنم. زمانی که دانشجو بودم استادی داشتیم که تقریبا هر جلسه می کرد که من نگران شما دانشجوهایی هستم که معدلتون کمتر از 17 هست. شماها چجوری می خواهید کار پیدا کنید؟ یکی از همون دانشجوها من بودم. از آنجا که اصرار به گرفتن نمره بالا در دانشگاه خیلی شدید بود، همین موضوع باعث می شد که در امتحانات عملکرد خوبی نداشته باشم و با اینکه درس می خوندم ولی نمره پایینی می گرفتم. من دیدم که از این بابت خیلی تحت فشار هستم. به همین دلیل از سال دوم شروع به کار کردم تا قدری از فضای استرسای دانشگاه فاصله بگیرم. در حالی که همه می گفتن که در کنار تحصیل نباید کار کنید تا به درستان آسیب نزند. کار کردن به قدری برایم جذاب بود که فقط دوست داشتم تجربه های کاریم را زیاد کنم و حرف کسانی که اصرار به گرفتن نمره بالا داشتن را جدی نگرفتم. بدین ترتیب زمانی که فارغ التحصیل شدم تقریبا 3 سال سابقه کار داشتم و بعد از اون خیلی سریع کار پیدا می کردم که معدلم هم براشون اهمیتی نداشت. پس گاهی برای پرهیز از غبار وهم دیگران باید از آنها دوری کرد. البته با فضاگوشای این اتفاق خود به خود رخ می دهد چون دیگر منهای ذهنی نمی توانند روی شما اثر مخرب بگذارند. در نتیجه از شما دور می شوند. مولانا می گوید اگر این اتفاق افتاد نگران نباش چون زمانی که فضای درون باز شود دوستانی که از روی من ذهنی با تو در ارتباط بودند ازت جدا خواهند شد. در سوره زخرف آیه 67 آمده است دوستان در آن روز یعنی روز قیامت دشمن یکدیگر شوند به جز پرهیزگاران. این دمر یاران با تو زد شوند و از تو برگردند و در خط می روند. این بگو نک روز من پیروز شد آنچه فردا خواست شد امروز شد. دفتر پنجم ابیات 1503 و 1504. بنابراین اگر فضا را باز نکنیم و قوه تمیز را از فضایی گشوده شده نگیریم فرقی نمی کند که معلم باشیم یا شاگرد تحت تاثیر غبار وهم و گمان که ناشی از عقل جزوی هست قرار می گیریم. پس حتی کسانی که در موقعیت تعلیم و آموزش به دیگران هستند اگر نسبت به آموزش های معنوی کار قضا و کنفکان، مرکز عدم و فضاگشایی بیخبر باشند، می توانند دیگران را به گمراهی بکشانند و آدرس غلط به آنها بدهند. از نظر مولانا، هر هنری معلم داشته باشد، شاگرد نیز همان را خواهد گرفت. هر هنر که استاد بدان معروف شد، جان شاگردان بدان مرتوب شد. دفتر اول بیت 28-29. مثلا پیش استاد علم اصول، فقط اصول عقاید را یاد می گیریم. همینطور استاد علم نحو فقط اعراب گذاری و گرامر را به شاگردش یاد می دهد. پیش استاد اصولی هم اصول خواند آن شاگرد چست با حصول. باز استادی که او نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. دفتر اول ابیات 28-30 و 28-32. مولانا نتیجه می گیرد که تنها نزد استادی که جانش زنده به زندگی هست و از وجود توهمی من ذهنی رها شده تو زندگی کردن را یاد می گیری و او دانش معنوی که برپای عشق هست به تو می آموزد که اصل همه دانش هاست. باز استادی که او محو ره هست، جان شاگردش از او محو شه هست. زین همه انواع دانش روز من، دانش فقر است، ساز راه و بند. دفتر اول ابیات 28-33 و 28-34. پس راهنمای حقیقی کسی هست که انسان از وهم بد دور می کند و به او یاد می دهد که جواب هر سوالی در فضای گشوده شده و مرکز عدم شده خودش هست. چون به شاگردان عشقی ای زری، در گشاد دل چو عشق استاد باش. دیوان شمس، غزل 1258.
خیلی زیبا، آفرین.
سلامت.
بله، ممنونم. خواهش میکنم. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا
حافظ. بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، خوبین؟
خیلی خوب، ممنون.
پشت خط موندین؟ نه خیلی زیاد. بله میدونم سخت گرفتم. بله بفرمایید. الو قطع شد. بله قطع شد. بفرمایید.
الو مهردخت هستم، از چاروز تماس میگیرم.
بله خانم مهردخت، خوبین شما؟
ممنون، تشکر، ممنون از زحمات بی‌دریغتون و از همه دوستان. یه متنی تهیه کردم از نکات مهمی که از بیانات شما بزرگوار در برنامه 943 تهیه کردم، خواستم با دوستان به اشتراک
بفرمایید. بله بله. اخ قطع شد. الو بله قطع شد. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
مجده هستم، از آلمان تماس میگیرم.
بله خانم مجده، خوبین؟ بله خیلی
متشکرم.
بله ممنونم. بعضی از تلفن ها قطع میشه، این مقدار افسوس میکنم چرا قطع شد. بفرمایید در خدمتتونیم.
بله صدام خوب میاد استاد؟
بله خوب میاد. بله
دیگه استاد، والا وصیت شرمنده این بیادبی منو عذر میخوام، چون که واقعا من نمیدونم باید در حضور شما چی بگیم که اصلا واقعا بی ادبی، ولی امیدوارم که تحمل کنید حرفایی که از من نمیاد. به هر حال استاد خیلی دیگه واقعا بعد قانون جبران رعایت میشد و زکات، این همه آگاهی که از لطف خدا و شما دارم میگیرم توی زندگی، واقعا میخواستم ازتون تشکر کنم، دستانتون رو ببوسم در وهله اول. و اینکه راستش استاد یه حدود 4.5 سال هستش که من به این برنامه گوش میدم و علالحق که واقعا هر ثانیه دارم باهاتون زندگی میکنم و خیلی مداومت تکرار دارم، خیلی پایبند هستم به این برنامه و میتونم به جرئت بگم همه حرفای شما رو هم حفظ هستم، ولی متاسفانه وقتی که چالش پیش میاد و اون همانیدگی باید شناخته در عمل انگار اصلا یه پروسه دیگه انجام میشه، انگار خیلی چیزا از یاد آدم میره، خیلی آموزش ها. البته این تئوری ها خب اونم به هر حال فاز اول هستش، بعد همین جوری میریم جلو دیگه تا اینکه بخواد به عملش هم برسه. من همیشه گفتم که این همانیدگی اصلا چجوری به وجود میاد و چجوری، چرا مثلا ما با یه چیزی همانید شیم و همه اینا رو متوجه میشدم که وقتی که 4 تا برکت رو مثلا از یه چیزی بخوای یا یه شخص یا یه شیعی و اینا رو تئوری همه رو متوجه شده بودم، ولی قسمت عملیش یه اتفاقی افتاد خدا شکر میکنم که اصلا انگار تمام بیت ها و تمام آموزه های شما تو این اتفاق انگار برای من عملی شد و باز شد. حالت برعکسش بود، یکی از اعضای خانواده متاسفانه یعنی با این آگاهی که شما گرفتم متوجه شدم که با من همانیده هستش.
بله.
و اون 4 برکت رو از من میخواستش، یعنی دقیقا و اگرش انگار شما هرچی به من توضیح میدادین من هی میخواستم عملی متوجه بشم و خداوند این اتفاق رو به وجود آورد و دیدم اون بنده خدا که درجه 1 خانواده هم هست اون 4 برکت رو از من خواست و من اینو متوجه شدم. خب قبلا کسی نمیدونستیم اینجا چی داد و خیلی جالب بود که دقیقا وقتی که شما میگید که وقتی که خودت رو به عنوان زندگی شناسایی میکنی میفهمی و دیگری رو هم به عنوان زندگی شناسایی میکنی، دیدم که اولا که خواستم یعنی تو دلم به اون عزیزم خواستم بگم که این چیزایی که تو از من میخوای من خودم گدای یه نفر یه چیزی دیگه، من همه اینا رو خودم از خدا میخوام و تو حالا اومدی مثلا سمت من و از من میخوای. و دیدم که چه یه حالت رنجش، نه اون رنجشی که وقتی یه کسی خواسته تو انجام نمیده میگیم، رنجشی که چرا منو به عنوان عشق شناسایی نکردی. یعنی تو این اتفاق وسط خیلی جالب بود، تمام اینها برای من عملی شد و متوجه شدم که چون اوایلی که آدم گوش میده میگه اصلا همانه دیگه چیه، اصلا خدای چرا این رو چیزا رو به وجود آوردش میدی که بگیری و 1001 سوال هستش تو ذهن که این اتفاقا برای چی میفته. و خیلی برای من جالب بود که اینو من متوجه شدم که یعنی چی وقتی که تو این 4 تا برکت رو از یه چیزی که باهاش همانیده میشی میخوای. اینو خودم که خدمتون بگم و ازتون تشکر بکنم که واقعا چقدر در اصل وقتی که همانیده نیستیم، یعنی اینو یاد میگیریم، چقدر اتفاقا از اون برکت یا از اون شخص چقدر لذت بیشتری میبریم. و اینا رو من دارم عملیشو متوجه میشم که اصلا اونجوری نیست که مثلا تصور میکنیم حالا خدا میخواد اینجوری تنبیه بکنه یا این کارو بکنه، واقعا ذات زندگی نیک هست، لطف. و خیلی ممنون که این مسئله همانیدگی، چون اصلا هیچ چیزی توی دنیا انقدر اشکال نداره، همین شک هستش که تمام این دردها رو به ما میده. و اینکه حالا استاد یه چیزی بگم بخنید، همیشه وقتی که مثلا میدیدین یکی مثل اوایل خودمون خیلی دیگه درد داره، خیلی گمه تو من ذهنش، مثلا میگفتیم بیا این برنامه گنج حضور گوش بده، ما که خودمون هیچ نداریم که، ولی اینو گوش بده ایشالا رای تو پیدا میکنیم متوجه میشه اینا. الان دیگه واقعا این دفعه میخوام این برنامه رو معرفی کنم، میگم کسی که دنبال تجارت باشه میگم بیا این برنامه رو گوش بده. دیگه واقعا منو که تاجر واقعی کردین. من دیگه به کمتر از شکر خدا راضی نیستم استاد.
آفرین.
یعنی دیگه هیچی دیگه واقعا اونا هم خوبن، برکت مادی هم خوبن، ولی که چون که صد آیت نود هم پیش ماست دیگه، به خاطر همین این واقعا چقدر ما رو راحت کردین، رها کردین، که اصلا چی ما چی فکر میکنیم چی بود، چقدر اشتباه یاد گرفتیم، چقدر پدر مادره ما چقدر توی این من ذهنی گم شدن، چقدر ضرر زدن به خودشون، چقدر به ما ضرر زدن. انشالله که من بتونم یاد بگیرم از شما، اول خودم رو نجات بدم، بعد از این فرشته کوچیکی که مسئولیتش در حال حاضر برای من هست به بچه‌م بتونم یاد بدم که اینقدر مثل من قبل در من ذهنی نشه. و این جریان استاد، من اینو میخواستم بهتون بگم که 6-7 سال پیش جریان اینجوری شروع شد، خدا گولم من مطلقه هستم، 6-7 سال پیش بچه همون که میخواهوندم میرفتم تو بالکن میشستم، گفتم خدا یه شوهر به من بده، یه عشق بده، من میخوام عشق، بیشتر روی عشق زمینی تایید، روی عشق تاکید داشتم. همین شبا تو بالکن میگفتم که من میخوام یه عشق رو تجربه بکنم. و اون اتفاق هم همون سالا افتاد. شخص من تو زندگی من که منم از همه جا بیخبر نگو همانیده میشم و بعد از یک سال و نیم خدا من میگیره اون شخص رو و میره از زندگی من بیرون و من مرده متحرک میشم. داستان من از اونجا شروع میشه. من میگم خدای خیلی بد، میگم واقعا الان امروز که در خدمت شما و 4 سال و نیمه که این بزرگترین عنایت زندگی نصیب من شد که شاگرد شما بشم، واقعا میگم یک بورس خواستم و 6 دادی، شاگرد که بودی که چنین استادی. و این سفر ما آغاز شده است که الان در خدمت شما هستیم. واقعا که استاد آدم واقعا اصلا زبان قاصره چی بگه. من واقعا بعضی موقع ها یعنی یه دو تا بیت مولانا هستن که اصلا هر ثانیه با من هستن. یکی این که به من خیلی کمک میکنن که اندیشه جایی رود آن وقت تو رو آنجا کشد، به اندیشه بگذر چون غذا پیشانه شو پیشانه شو. و یه شعر بیت دیگه هست که خیلی بیعقل بودم. اصلا شما این حرف فرمودید که تو برنامه تو کسی هست که اقرار بکنه که مثلا عقل نداره. من از اون زمانی که برنامه شما رو گوش میدم اصلا اینقدر دارم میفهمم بیعقلم و چقدر بیعقلم. اصلا میگم خدای چجوری خودتو تو الان صرف و نگه داشتی در من. و ولی وقتی که شما به ما یاد میدین و معجزه ها رو میبینم، میبینم که واقعا خیلی جواب واقعا دیگه الان عقل خداست که داره عمل میکنه. اونجا اصلا اونم یه حالتی که انگار معذب باشم، انگار که مثلا روا ندارم به خودم، یا نمیدونم که اونجاست که میگم تو نگو ما را با آن شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. الان انگار بگی هرچی بهتر میشه، هرچی همانیدگی ها رو، از این که میگم زندگی بهتر میشه منظورم اینه که همانیدگی ها هرچی که میندازی به یاری خدا، شناسایی میکنی، دردش رو میکشی، اصلا واقعا گلستان رو میبینی. استاد خدا خیلی بده. من نمیدونم که همیشه اوائلش های آدم یه خوده که بزرگ میشه و دیگه چاره اون موقع پیامبر فرستادی و فلان کردی، الان برای ما هیچ کاری نکردی و واقعا شما پیامبر من هستی. واقعا دیگه هیچ چیزی من ندارم که بخوام توجیه بکنم. واقعا شما همه چی رو دارین به ما یاد میدین. ناامیدی هست، ترس هست، ولی همیشه انقدر شما صبور هستین استاد، انقدر صبور هستین. من واقعا ازتون ممنونم که انقدر در مقابل من صبور هستین و صبر میکنید تا اینکه هزار بار یه چیزی میگین تا اینکه من متوجه بشم. واقعا ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون. خیلی زیبا پیغام، خیلی عالی بود، ممنونم. خب چیز دیگه میخوایم بگین یا خداحافظی کنم؟
ممنون استاد.
عالی.
خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خداحافظ.
مطلب مهمی که گفتن، یکی از مطالب مهمشون این است که خیلی موقعها ما به یه تله میفتیم که به نظر من ذهنی خیلی به اصطلاح فضیلت مهمیه و اون اینه که مردم با ما همانیده بشن. من ذهنی این تلقین به ما میکنه که چقدر خوشگلی، چقدر خوبی، چقدر قوی هستی، چقدر دانشمندی که مردم با تو همانیده هستند و از تو عقل میگیرند. این کار خیلی خطرناک، یعنی خطرناکتر از این که من برم با یکی همانیده بشم این است که یکی دیگه با ما همانیده بشه. و اولا چون شخص نمیذاره ما زندگی کنیم، همونطور که اگر با یکی همانیده بشیم وقتی هر حرکتی میکنه ما میترسیم، این دفعه هم وقتی یکی میترسه ما هر حرکتی میکنیم همون قضیه پیش میاد، شروع میکنه به کنترل کردن ما و رها نمیکنه ما آزاد باشیم. هر دو گرفتاریه، کنترل کردن دیگران یا دیگران ما رو کنترل میکنند. ولی خیلی ها با اینا که من ذهنی تو تله این کار میفتم، مخصوصا اونایی که تازه عرفان رو شروع کردند و یه خود پیشرفت کردن، همینی که مردم ازشون چیزی میپرسن خیلی خوشحال میشن و میذارن که مردم باشون همانیده بشن. بله، و میخواستم عرض کنم که از طریق نیازمندی در سنین بالا که به راحتی ما تم میدیم به نیازمندی دوباره همانیده میشیم. من پیشنهاد میکنم که وقتی آدم سنش میره به حوالی 60 و اینا، به هیچ وجه توانایی های مورد لزومش رو از دست نده. مثل رانندگی مثلا، خیلی ها سنشون میره بالا، حال دیگه ما سنمون 60 رسیده باید ما رو ببرن یه جایی، ما دیگه راننده میخواهیم. راننده هم یا نوهشونه یا بچهشونه. خیلی خطرناک، یا راه نمیرن دیگه، با سوار ماشین بشیم آقا پیر شدیم. نه خانم نه آقا، توانایی حرکت تو از دست نده، رانندگی کن، بلکه حتی کارهای دیگران رو تو انجام بده. هر چقدر بیشتر حرکت کنیم، بیشتر کار انجام بدیم در دوران سن بالا، برای من بهتره. یا یکی چایی میخواد 70 سالمه، بشین ممکنه 20 سال داشته باشه، 30 سال داشته باشه. در ما سنت ما اینه که خیلی خوب، یه آدمی که 30 سالشه با یه آدمی که 70 سالشه چایی میاره. شما 70 ساله شما بشینید، من براتون چایی میارم. بران که باید پا میشی چهار قدم راه میری، چای میریزی، استکان رو نگه میداری، دستت نمیلرزه، میذاری زمین. خود زمین گذاشتن و چای ریختن که بیرون نریزی توی استکان بریزی، خودش هنره. اگر این کار نکنی 70 سالت به جای استکان توی زمین میریزی. توجه کن، نذار این استعدادها از دست بره. سنت بالا رفته شده 70، پاشو 3 ساعت را برو. 3 ساعت از هر جا، یه جای آسانسور داره، آسانسور رو سوار نشو، برو از پله بالا، از پله برو. شما آسانسور تشبیه بریم، من با پله میام. چرا؟ برای اینکه ورزش میکنی. ما میگیم دیگه پیر شدم، یکی بیاد من سوار کورش بکنه، من پشتش سوار بشم. شما پشت یکی سوار بشی بیچاره میکنی اونو. احتیاج پیدا میکنه. میمونی یه جایی منت کسی رو باید بکشی ببری شما رو دکتر، دوا بخری، خرید کنی، بیرون ببری برای گردش. برای چی آخه؟ بله بفرمایید.
سلام آقای فرزی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله خانم یلدا، خوبین؟
بله خدا رو شکر، خیلی ممنون. شما خوب هستید؟
خیلی خوب. بله بفرمایید، در خدمتتون.
خدا رو شکر. با اجازت من مطلب بگم.
خیلی یواش و با آرامش و هیچ عجله‌ای در کار نیست، با همه صدای بلند و شمرده و تون تون. بعضی از شما میدونم عجله دارین که زود پیغام بدیم، وقت شما وقتی دیگران نگیریم، ولی پیغام رو باید یواش، و پیغام معنوی رو باید یواش خوند، بلند و یواش، با اصطلاح هم میگیم تومنینه، با خیلی آرامش. بله چون مردم میخوان به پیغام شما گوش بدن، آرامتر بشن، توجه میکنه، نه که به سرعت بگیرند. بله بفرمایید.
یکی از چالش هایی که با آن روبرو هستم این است که وقتی به کسی میرسم که من ذهنی بسیار قوی دارد و ناخودآگاه تمام تلاشش را میکند که من را به واکنش بیاندازد، فضا را باز کنم و تقلید نکنم و واکنش نشان ندهم. آقای شهبازی فرمودند مخالف فضاگشایی تقلید است. اگر ما به هر من ذهنی میرسیم واکنش نشان بدهیم که داریم تقلید میکنیم، پس فضاگشایی کجا است؟ خیلی وقتها این واکنش در ما شکل منفعلانه دارد. مثلا ممکن است سکوت کنیم، به طرف نگاه نکنیم، سعی کنیم از طرف فرار کنیم، یا حتی مؤدبانه تر حرف بزنیم، بیش از اندازه تمجید کنیم، یا ممکن است شکل پرخاشگرانه داشته باشد. فارغ از ظاهر رفتاری که نشان می دهیم، خودمان بهتر از هر کسی می توانیم بفهمیم آیا گرگی در ما ایجاد شده یا نه. آیا انگیزه ما هیجانات من ذهنی است یا از فضای عشقی عدم داریم برخورد می کنیم؟ آیا هنوز مرکز ما باز است یا ابر مازندران آمده و ما به ذهن افتاده ایم؟ نه تنها ما خودمان متوجه می شویم، بلکه طرف مقابل هم بسته به سطح هوشیاریش می تواند تا حدی متوجه کیفیت هوشیاری ما شود. ما بسته به باز بودن مرکزمان و سطح هوشیاریمان ارتعاشات مختلفی به جهان می‌فرستیم و همه ایمان خیلی خوب می‌دانیم که این ارتعاشات برای انتقال نیازی به گفتگو ندارند، نیازی به رابطه مستقیم داشتن نیست، نیازی به ملاقات حضوری نیست، از سینه به سینه دیگر بدون گفتگو منتقل می‌شود. این امر اهمیت وحشتناک فضاگشایی و مسئول کیفیت هوشیاری را نشان می‌دهد. میدانم های ما، پندار کمال ما، حسادت ما، مقایسه ما، خشم ها و من ما و کلیه هیجانات و تولیدات مخرب من ذهنی ارتعاشات ایجاد می کنند که بدون گفتگو به طرف مقابل منتقل می شود. حتی اگر ما هنوز در خودمان این تولیدات منفی را شناسایی نکرده باشیم، این منتقل می شود و روی روابط ما با آدم تأثیر می‌گذارد. به یاد می‌آورم قبل از آشنایی با گنج حضور، حلقه اطراف من افرادی بودند که به شدت تحصیلات دانشگاهی بالایی داشتند و خیلی کتاب می‌خواندند. این افراد وقتی ناراحت یا عصبانی بودند، سعی می‌کردند از روش‌های به ظاهر مؤدبانه و خردمندانه حرف‌هایشان را بزنند. می‌شد دید که ظاهراً از الگوهایی مثل تکنیک انتقاد سازنده استفاده می‌کردند. حتی خود من هم همین کار را می کردم، اما آن خشمی که در درون انسان است حتی از پشت پیام به ظاهر مؤدبانه هم منتقل می شود. در این موقعیت فرد مقابل ممکن است نتواند واکنش تند و مستقیم نشان دهد، اما به درد می افتد. ممکن است خودش هم نفهمد به درد افتاده، اما این درد حتما در رابطه اثر می گذارد. نمی گویم این تکنیک ها بد هستند، اما باید به خاطر داشت صرفاً با رفتار قانونمندانه و ظاهراً مؤدبانه نمیتوان رابطه های عشقی برقرار کرد. کیفیت مرکز ما از هر چیزی مهمتر است. نمیتوان فضا را بس و با ذهن و من ذهنی مؤدب و خردمند با آدم ها رابطه و عشقی و اصیل برقرار کرد. یکی از اولین چیزهایی که از آقای شهبازی یاد گرفتم این بود که بزرگترین خدمت من به دیگران این است که آنها را به واکنش نیندازم. هر چقدر جلوتر می روم می بینم چقدر این کار سخت است. یک لحظه قضاوت، یک لحظه تمرکز روی من ذهنی طرف به جای دیدن خدایت، یک لحظه به عنوان من بلند شدن کافی است بعد اینکه آدم ها به واکنش بیفتند. قطعا طرف مقابل هم مسئول است. کسی که اصلا روی خودش کار نکرده آماده است که برنجد، آماده است که مسئله بسازد، مخصوصا اگر خیلی در حفروت من ذهنی گم شده باشد. از وقایع برداشت های عجیب می کند و این برداشت ها را حقیقت محض می داند. ما به خاطر پندار کمال سعی می کنیم هر کسی را راضی نگه داریم. باز کردن فضا به معنی این نیست که همه باید با ما خوب باشند، همه از ما راضی باشند، همه ما را دوست داشته باشند. هیچ وقت همچین چیزی اتفاق نمی افتد. این هم بخشی از نظم پاکی ماست. هر چقدر پذیرشش سخت باشد باید بپذیریم اکثر آدم ها من ذهنی دارند و روی خودشان کار نمی کنند. اصلا نمی دانند منبع پخش درد هستند. این افراد هر لحظه تیری سمی پرک می کنند. گفت مادر تا جهان بود است از این کارافزایان بودندن در زمین. این تو کار خیش کن ای ارجمند، زود که ایشان را ریش خود برمی کنند. دفتر سوم بیت 42-98-42-99. منهای ذهنی پردرد هر لحظه سوت میزنند، ما را میترسانند، خشمگین میکنند، به واکنش میاندازند، در زندگی ما دخالت میکنند، با ظاهر صمیمانه و خیرخواهانه سعی میکنند ما را کنترل کنند و خیلی چیزهای دیگر. اما این مهم است که ما به جذب نیفتیم. نگوییم چون طرف من ذهنی قوی دارد من را به ذهن میکشد. درد است. درست است که این کاروان انسانی دزد هوشیاری خودش است و میل ایزدی را تبدیل به درد، مسئله و دشمن می کند. اما علارغم همه اینها ما تنها و تنها مسئول کیفیت هوشیاری خودمان هستیم. حتی اگر می خواهیم به دیگران کمک کنیم، تنها کاری که می توانیم بکنیم این است که این لحظه ناظر بمانیم و به هپروت ذهن نرویم. این ما هستیم که باید مراقب میوه حضورمان باشیم. مراقب باشیم از فضای گشوده شده فکر و عمل کنیم. هر یکی از این کاروان مرخت خود را رهزنند. خیشتن را پس نشان و پیش بار خیش باش. غزل 12:44. کسی که به زندگی خودش رحم نمی کند قطعا به زندگی ما هم رحم نخواهد کرد. مسئولیت ماست که نرنجیم، به قضاوت نرویم و فضا را باز کنیم، آب بخوریم و به سوت کارافزایان گوش ندهیم. ما ارجمند هستیم و باید کار خودمان را بکنیم. کار ما فضاگشایی و پخش خرد و عشق الهی است. این مهم است که اگر کسی سرکه می‌ریزد و درد پخش می‌کند، ما با فضاگشایی شکر بریزیم. چون که سرکه سرکگی افزون کند، پس شکر را واجب افزونی بود. قهر سرکه لطف همچون انگبین، کیم دوباست رکن هر اسکنجبین. دفتر ششم بیت 17-18. همانطور که سرکه انگبین نیاز به سرکه و شکر دارد، ما هم برای حفظ روابطمان باید شکر بریزیم. و در این شکر ریختن مهم است که با ذهن عمل نکنیم. نگوییم چرا من همیشه شکر بریزم. حساسیت نکنیم. به مقایسه نرویم. کار ما این لحظه خدمت ساقی یا همان زندگی است. کار ما این لحظه این است به تمام هم و غم ما باز نگه داشتن فضا باشد تا خرد و برکت و عشق از ما به دهان جاری شود. کاری نداریم ای پدر جز خدمت ساقی خط، ای ساقی افسون ده قده تا واریم از نیک و بد. غزل 537. در خودم شناسایی کردم تمرکز روی من ذهنی افراد و تحلیل رفتار آنها و انتظار داشتن بر حسب نظم پارکی باعث می شود من در دام قضاوت رفتارهای آدم ها بیفتم و مانع فضا گشایی شود. راهش این است که مراقب تن نباشیم. سر و صدای من ذهنی خودمان و آن فرد را جدی نگیریم. پرهیز از قضاوت کلید رهایی از دام واکنش است. اگر طالب یکی شدن با زندگی هستیم، نمی توانیم در جدایی از انسان ها بمانیم. نمی توانیم فکر کنیم ما عارف و زاهد و کاملیم و دیگران من ذهنی دارند. یکی از چیزهایی که خیلی به من کمک می کند این است که ببینم آیا به دویی افتادم یا نه. در ذهن که ما هر لحظه قضاوت می کنیم و دنبال برتر در آمدن هستیم، همانطور که از زندگی جدا هستیم، از انسانهای دیگر هم جدا هستیم. اما مشاهده دویی و جدایی از افراد این هشدار را به من می دهد که به آواز ذهن گوش دادم و دارد من را با خودش می برد. در آن خوتن که در اون شخص هست و صورت نیست، مگو فلان چه کس است و فلانه را چه شده است. غزل 492. در آن فضای یکتایی که همه همان هوشیاری هستند و زیبا هم هستند، جایی برای توصیف افراد و جدایی به خاطر تفاوت‌های سطحی نیست. بنابراین یکی از مسئولیت‌های ما این است که به دویی نرویم، فضا را باز کرده و خداییت درون انسان‌ها را ببینیم. آیا ما می‌توانیم چیزی فراتر از صورت و رفتار ظاهری و حرف‌های آدم‌ها را ببینیم؟ اگر نه، پس جا دارد از خودمان بپرسیم فلانه شده است. اگر قرار باشد چیزی روی روابط ما تأثیر بگذارد و آن را بهبود دهد، آن خرد و عشقی است که از فضای گشوده شده دمد. باید بپذیریم ما کامل نیستیم. در گذشته اشتباهات فراوانی کردیم که اکنون در روابطمان دارد خودش را نشان دهد. این رنجش که سالها کوبیده شده، مسائلی که ایجاد شده، دیوار اعتمادهایی که شکسته، نیاز به صبر و عشق دارد. حتی ما این لحظه هم ممکن است باز اشتباه کنیم و به جای فضاگشایی نورافکن را روی طرف مقابل و رفتارهایش بگذاریم. به پرهیزی ما من ذهن داریم و خیلی باید مراقب باشیم این لحظه تمرکزمان کجاست. ناظر ذهن هستیم یا داریم عیب طرف مقابلمان را میبینیم؟ منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. غزل 393 حضرت حافظ. بعد دیدن، ای دیدن، دوبینی ذهن، اینها شایسته وجودی که خواستار مرکز عدم و زنده شدن به اصلش هست نیست. نمیتوان با من ذهنی معنوی و جدایی از انسانها به مرکز عدم هم زنده شد و به وحدت با زندگی رسید. ما در کائنات شهره هستیم به عشق‌ورزی، اصلا برای همین خلق شده ایم. پس باید متعهدانه تصمیم بگیریم بد نبینیم، ناظر باشیم و به جز تخم عشق در این جهان نکاریم. در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر تخم نکاریم. غزل 1475. مرسی آقای شهبازی از وقتی که به من دادید.
عالی، عالی گلده خانم، عالی، ممنونم. خداحافظ. خداحافظ.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خواهش میکنم.
حسام هستم از مازندران.
بله آقای حسام، خوبین شما؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
بفرمایید، در خدمتتونیم. بله.
همچنین از ادب دارم خدمت همه دوستان. آقای شهبازی، من امشب متنی آماده نکردم، فقط خواستم چند کلمه به زبان مادری برای شما برای زندگی بخونم.
بفرمایید. اجازه بدید. آواز بخونید.
اگر اجازه بدید.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بیادری مرد باش. البته به زبان مازندرانی، به زبان مادریه، ولی خیلی نزدیک به فارسیه.
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یکی ره من گویم یکی ده تارم، جان به لاره من شدن خاره، واسد بر هم نزن مکاره باره، جان به لاره من شدن خاره، واسد بیا بنشین پیش حبیبم، جان به لاره من شدن خاره، بزن زانو بگو درد دل من، جان به لاره من شدن خاره، آی به لاره من شدن خاره، یار به لاره من شدن خاره، کبوتر و چونو بشکسته مبال، جان به لاره من شدن خاره، خرابه نسوم و خرابه یلا، جان به لاره من شدن خاره، نسل دامه نسامون و مبال، جان به لاره من شدن خاره، اتا سردارم با هزار تا خیال، جان به لاره من شدن خاره، یار به لاره من شدن خاره، جان به لاره من شدن خاره. تقدیم به شما و همه دوستان.
خیلی زیبا. آفرین. خواهش میکنم. اختیار دارین. خواهش میکنم. این نشون میده که حال شما خیلی خوبه. درسته؟
عالی. خدا رو شکر. خوب.
خوب. خیلی خوب. خوب.
اگر میشه با گنج حضور، با پیغامهای دوستان، با اشعار مولانا حال ما خوب نباشه.
آفرین. شما
اگر نیست دیگه از کم و کاست ماست دیگه.
خب راجب پیغامهای دوستان این روزها که روزهای جمعه پخش میشه چی فکر میکنید؟ نظرتون چی هست؟
عالی آقای شعبازی، به خدا ما دست به سینه نشستیم داریم درس یاد میگیریم. خدا رو شکر، خدا رو شکر به خاطر بابت تمام این موهبت‌ها و نعمت‌هایی که خدا این روزا به ما داده، به خاطر تکنولوژی، به خاطر زحمت‌های شما، وجود شما، واقعا خدا رو باید شکر کرد.
آفرین. همینطوره.
یک صدا همه از همه جای دنیا دارن صدا میزنن، عشق صدا میزنن، خدا صدا میزنن، وحدت.
آفرین.
ممنون از شما.
خواهش
میکنم. خیلی ممنونیم از شما.
عالی. خواهش میکنم.
ممنون از زحمت های شما، حمایت های شما.
اختیار دارین. خداحافظی میکنم باهاتون.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
خیلی خوب. بفرمایید.
الو. سلام آقای شهبازی جان، خدا قوت.
سلام علیکم.
سرور هستم از شیراز.
بله خواهش میکنم. خوبین؟
خواهش میکنم. الحمدلله. از برنامه شماره 902 مرتد شدن کاتب وحی رو خدمتتون یک پیام بخونم.
آفرین. آفرین. بفرمایید.
خواهش میکنم. به نام خدا. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی مینمود، وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی بر ورق، پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی، این آن حکمت بفرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفزول. دفتر اول بیت 32-31 تا 32-28 تا 32-31. شخصی در زمان حضرت رسول مسئول نگارش وحی بود و در این کار بسیار جدی. پس از مدتی در اثر انعکاس این نور و قرین شدن با حضرت رسول و بیانات وحی، امر بر او مشتبه شد و از همین جای ظریف شیطان ذهن در او نفوذ کرد و تمامی بیانات وحی را نیز مانند اجسام وسیله‌ای برای بزرگ کردن و برتر درآمدن به غلط به خود نسبت داد و اضافه کرد.
ما انسان ها نیز به عنوان نساخ و کاتب وحی به غلط افعال صادره به دست از و کنفکان را به خود نسبت می دهیم. از یاد می بریم که ما هوشیاری خالص و اصیلیم که نور و انعکاس همین هوشیاری باعث بقای ما در این جهان شده و تمام امور ما از دیدن و شنیدن گرفته تا هر عملی که انجام می دهیم مدیون همه تابیده هوشیاری اصیل است. پرتو روح است نطق و چشم و گوش، پرتو آتش بود در آب جوش. دفتر اول بیت 372. در ادامه نساخ و کاتب وحی در اثر این گستاخی نه تنها از منصب خود یعنی نساخی خارج شد، بلکه در مقام ستیزه و عناد با حضرت رسول برآمد. چون ما انسان‌ها که با اقامت طولانی خود در ذهن و ستیزه و عناد با هوشیاری اصلی من نه تنها به امور دنیایی خود درمانده و رنجور شده ایم که هر لحظه با ادامه دادن به وضعیت سابق بر این کفر و عناد افزوده ایم. مصطفی فرمود که گبر عنود چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود، گر تو ینبوع الهی بودی این چنین آب سیاه نکشودی. دفتر اول 32-35 و 32-36. مصطفی نور برگزیده هوشیاری اصیل به نساخ میگوید اگر نور معنا و روشنایی وحی از توست، چرا این چنین سیاه و تیره دل شده ای؟ قضا و کنفکان نیز هر لحظه با پیش آوردن وضعیت‌های پیش روی ما ایمان را به ما می‌دهد که از میان برخیزیم و دست از این افسانه پردرد و رنج بکشیم و از خود بپرسیم آیا تا به حال که بر اساس میدانم ذهن عمل کرده ایم حال ما خوب بوده یا نه؟ دل مرده ایم و زندگی برای من سخت و دشوار، و اگر چنین است اشکال کار کجاست و اگر اشکال کار را متوجه شدیم در این صورت باید چه کنیم؟ تا که ناموسش به پیش این و آن نشکند بر بست این او را دهان. دفتر اول 32-37. نساخ پس از سخنان حضرت رسول به اشتباه خود پی می برد. ما برای حفظ آبرو و متزلزل نشدن من ذهنی دانایش دهان می‌بندد و توبه و بازگشت نمی‌کند. ما انسان‌ها نیز به عنوان هوشیاری زنده و بیدار خوبی را از بدی یعنی مرکز عدم را از ذهن می‌شناسیم که ما امتداد خداوند و حکمت و خرد او هستیم. قرآن کریم سوره شمس آیه 8. سپس بدی و خوبیش را به او الهام کرد. پس ما در درون آگاه هستیم، اما ترس از آبروی ذهنی و آنچه طی سالیان برای مردم ریسیده و تابوتیت خود را بنش گذارده ایم، همین ترس مانع و سد و حایل اقرار و اعتراف و عذرخواهی و توبه می شود. ترس از ریخته شدن آجرهای ذهنی و چینش پارکی همان بند محکمی است که راهی را به غلط بارها و بارها می رویم و عبرت نمی گیریم و از فضای دردآلود ذهن هجرت نمی کنیم، در حالی که زمین خداوند فراخ و وسیع است. قرآن کریم سوره نساء آیه 97. آنان که فرشتگان جانشان را در حالی که ظالم به خود بوده اند می گیرند از آنها پرسند که در چه کار بودید؟ پاسخ دهند که ما در روی زمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم، یعنی ما در ذهن بسیار ضعیفیم و قدرت عمل نداریم. فرشتگان گویند آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟ و مأوای ایشان جهنم یعنی ذهن است و آن بد جایگاه بازگشتی است. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بند ناپدید. و این بند، بند آبروی ذهن، بند بسیار است که ذهن شیره تفاخر و برتر آمدن را از آن می کشد و همین بند طوق و بال گردن من که راه بر تمام کمک های زندگی بسته می شود. گفت اغلالن فهم به مقمهون، نیست آن اغلال بر ما از برون. خلفهم صدن فخشینا همو، پیش و پس صد را نمی بیند امو. و این چنین است که چشم ذهن بسته نه از گذشته خود عبرت می گیرد و نه با زیستن در لحظه حال آینده خود را تضمین می کند و
همواره گیج و آشفته از یک مرکز همانیده عمل می کند و حقیقت را می پوشاند و به دست خود باعث نابودی خود. قرآن کریم سوره بقره آیه 95: در راه خدا انفاق کنید، یعنی همانیدگی های خود را قربانی کنید و با رضا از آنها درگذرید و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید، یعنی در نقطه چین همانیدگی از نقطه چین همانیدگی ها اقامت ببخشید یعنی در نقطه چین همانیدگی ها اقامت نکنید و نیکویی کنید، یعنی از مرکز عدم و خالی از همانیدگی ها عمل کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. یعنی در این حالت هوشیاری از هوشیاری آگاه و خوشنود است. رنگ صحرا دارد آن سدی که خواست، او نمی داند که آن سد قضاست و این سد و مانع و حائل ایجاد به دست و پای انسان را در عمل کردن و داشتن بینش و خرد الهی می بندد. همین سد کبر و خودبینی و لجاجت و ستیزه و میدانم و قضاوت و مقاومت ذهن است که با هر بار فضابندی خود را نشان میدهد. اما این قانون و سنت الهی است که تا از این سد، سد آهنی ذهن عبور نکنی و آن را نشکنی، به فضای امن و مبارک حضور راهی نیست و مادام که در ذهن باشیم بر ما ریب المنون ها خواهد آمد برای بیداری. پس اتفاقات به دست قضا و مطابق با مرکز ما رخ می دهد. در این صورت باید سبب‌ها را بسوزانیم و علت تمام وقایع را در خود جستجو کنیم و بدانیم که فقط با حرف زدن و ادای انسان معنوی را درآوردن عمل تبدیل صورت نمی پذیرد. ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. دفتر اول 32-46. و با تمام این احوالات گفته شده در باب ذهن، نباید عمل تبدیل را غیر ممکن پنداشت، هرچند که بیداری انسان پس از آگاهی از این حقیقت که من ذهن نیستم، چون از پایگاه ذهن برای خروج از این حالت انجام می شود، یأس و ناامیدی به همراه خواهد داشت، ولی حضرت مولانا ما را به داشتن صبر و تسلیم، اقرار به ناتوانی و عجز خیش و اظهار خضوع و بندگی دعوت می کند و چاره کار را تسلیم حقیقی که کوچکترین نشانه ای از می دانم در آن نیست می داند. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. ذره ذره گر شود مفتاح، این گشایش نیست جز از کبریا. چون فراموش شود تدبیر خیش، یا بیان وقت زبان از پیر خیش. چون فراموش خودی یادت کنند، بندی آنگه آزادت کنند. دفتر سوم از بیت 373-376. نیست کسبی از توکل خوب تر، چیست از تسلیم خود محبوب تر. دفتر اول بیت 916. و در اثر تسلیمی محض همانیدگی ها شناسایی می شود و آنچه از نظر ذهن غیر قابل باور باشد رخ می دهد. آنگاه صدای تک تک همانیدگی ها که هوشیاری خالص را در خود پنهان کرده زبان می گشاید و روزی فرا می رسد که زمین ذهن هر آنچه خورده را باز پس می دهد. سر از آن رو می نهم من بر زمین، تا گواه من بود در یوم دین. یوم دین که زلزلت زلزاله ها، این زمین باشد گواه حال ما. دفتر اول 32-76 و 32-77. قرآن کریم سوره زلزال آیه 1-5. آنگاه که زمین به لرزش شدید خود لرزانیده شود، یعنی آنگاه که هوشیاری جسمی فروش پاشد و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند، یعنی هوشیاری از همانیدگی ها آزاد شود و انسان گوید زمین را چه شده است، یعنی حیرت انسان از این که چرا تا به حال خود را جسم می پنداشته. آن روز است که زمین خبرهای خود را باز گوید، همان گونه که پروردگارت بدان وحی کرده است. سبزه‌ها گویند ما سبز از خدیم، شاد و خندانیم و ما آبی قدیم. فصل تابستان بگوید که ای امم، خیش را بینی چون من بگذرم. دفتر اول 32-65 و 32-66. اما تأکید حضرت مولانا در این داستان که همواره به ساله کشتار و انذار می دهد و برحذر می دارد، این که پس از
تصویر و آگاهی از این حقیقت و خبر بزرگ که من ذهن نیستم، من امتداد خداوند هستم، این که مبادا در اثر تابش نور قرینهای معنوی و قدرت اعجاب‌انگیز ابیات و آیات برخواست از فضای عدم آن را به خود نسبت داد که این آرامش در جانمان نور جانهای بیدار و روشنی است که عقل هدایت و حس امنیت را از مرکز عدم دریافت می کنند و نورافشانی آنها علی‌رغم این همه فساد در زمین باعث حفظ جهان و جهانیان شده است. قرآن کریم سوره نحل آیه 15 و نیز کوههای بزرگ را در زمین بنهاد تا زمین شما را به لرزه و اضطراب نیفکند، یعنی زمین ذهن شما را به لرزه و اضطراب میافکند و نهرها جاری کرد و راهها پدیدار ساخت تا مگر هدایت شوید. حال مبادا با برقرار شدن آرامش نسبی در خانواده و بهبود روابط با دیگران این ابدال که جانشان چون کوه استوار و از لرزش‌های آفلین رسته و باعث هدایت و بیداری تمام کائنات گشت غافل بمانیم و دچار توهم شویم که دیگر کار تمام شده و به همین قدر اکتفا کنیم، چرا که مقصود نهایی رسیدن به حقیقت وجودی و دریافتن مقام و مرتبه و کرامتی است که خداوند انسان را بر تمام کائنات برتری داده. قرآن کریم سوره تین آیه 4 که ما انسان را در نیکوترین صورت در مراتب وجود بیافریدیم، یعنی هوشیاری مراحل زیادی را از جماد به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان و در انسان که اکنون اسیر ذهن شده مراحل تکامل را پیموده و سالیان سال منتظر در انسان متجلی شود. و بدانیم که فقط و فقط باید جسم سرد از همانیدگی را همچنان در معرض پرتو اشعار و بیانات آقای شهبازی جان و بیان عشقی قرار دهیم تا آتش عشق در بیرد. من آن آینه را روزی به دست آرم سکندربار، اگر می گیرد این آتش زمانی بر نمی گیرد. دیوان غزلیات حافظ غزل 149. و در هیچ منزلی نمانیم که راه طولانی است و مدت زمانی باید تا اثر آن که از قبل انجام داده این بازیستد و آتش عشق شعله ور شود. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیز پایان غم مخور. دیوان غزلیات حافظ غزل 255. من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نداند بر سباط، بس سباط، بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد. دفتر اول 32-59-32-60. و بسیار مناظر باید که در پرتو نور خرد پیر راهدان پرفتن با تسلیم بیچون چراتی کرد تا جز به واصلین باشیم و به حقیقت خیش نائل انشاءالله. نیمه شو نامید و خود را شاد کن، پیش آن فریاد رفت فریاد کن که محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسوره کهن. دفتر اول 32-52-32-53. خیلی ممنونم آقای شهبازی جان از وقتی که به من دادید، خیلی هم طولانی شد، معذرت
میخوام. خواهش میکنم، خیلی زیبا، عالی، خدا حفظی میکنم.
خدا نگهدارت. خدا
بفرمایید.
سلام استاد.
بله سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم، از اصفهان خوبین؟
بله ممنون.
پشت خط موندین نه؟
بله
بله، خیلی شلوغ میدونم. بازم عذرخواهی از همه علاقمندان که دارن سعی میکنند تلفن رو بگیرند و نمیشه، ما وقت محدود است و تلفن ها هم محدود. بله بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ممنون. دم او جان دهدت روز نفخته و بپذیر، کار او کن سیکون است نموقوف علت. غزل 13-44. دم ایزدی است که اگر به ذهن توجه نکنیم در ما دمیده می شود و به ما جان ابدی و ازلی را می دهد. در واقع ما خود این دم هستیم که با فضاگشایی خودش را به ما نشان می دهد. کار این دم یعنی کار از زیر و زبر کردن من ذهنی و وسیع شدن هوشیاری در ما انسان هاست، به صورتی که هر وضعیتی که الان در آن هستیم و ذهن آن را به هر صورتی به ما نشان می دهد از متبدب آن کسی نیست و این آمده تا فضا را برایش باز کنیم. و ای دل غافل که این را در هفته ای که گذشت نمی گذاشت بفهمم. تقریبا یک کنفکان در بلا و حبوط هستم. اولین لحظه ای که وارد این چالش شدم و من ذهنیم احساس درد شدید کرد، یاد بیت عقبه ایز این سرفتر در راه نیست، ای خونوز آن کس حسد هم راه نیست، دفتر اول بیت 431 افتادم و آن حجم از دردی که به دلیل حسادت کردن کشیدم و میکشم به یادم آمد که دیگر انگار شدت این درد در برابر آن کم بود که ذهنم بخواهد آن را خیلی پیچیده نشان دهد. انگار درد کشیدن به خاطر حسادت حتی که میخواهم نگه دارم را مدام میگیرد. همان مولانا میگوید خود ندار هیچ بسازد مرا که زرحم دارم از این صد انا. دفتر ششم بیت 23. در آن لحظه با خدا دیدم که نمیتوانم حتی قهر کنم و ناز کنم یا از آن وضعیت فرار کنم و این راه هم بسته شده بود، چرا که قبلاً کارم فقط فرار کردن بود که من رفتم و دیگر نمیتوانم اینجا بمانم و حداقل دو هفته‌ای با هیچ کس صحبت نمیکردم و نمیتوانستم عیدم را ببینم. دیگر اگر میرفتم به معنی بی‌نیازی به زندگی و عدم طلب برای نفع نقصم بود. اگر نقص نداشتم که فضایم بسته نمیشد. چون سیاه گشتی اگر نور از تو بود. با اینکه ابیات هر کدام یه مناسب خود در سرم میچرخیدن، انگار دیگر هیچ کس نمیتوانست هیچ کمکی به من بکند. انگار از کسی چیزی شنیده بودم که دیگر هیچ چیز در دستم نداشتم و مثل آن که آن وضعیت و هم هویت شدگی کاملا خود من بود. حتی با خود میگفتم یعنی به استاد شهبازی بگویم راه حلی دارد، حالا آفت بگویم، حالا چه راهی دارم؟ مگر نگفته از خود دفاع نکن؟ مگر از دل و از دیده از خون دود تازه تو این موجودی بیرون دود. دفتر اول به کسی دو خونده و باز گفت بی من لحق بوداندم مرا لای سفیه نبی و مجتبا. من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم غیر آن شهر پنا. دفتر چهارم بیت 29-60-29-61. کاملا یک جبر چجانی بر من بود که باید فضا را باز کنیم و کاملا بپذیری و دیگر ترک مشروعی کنم و عاشقی شروع شود، یعنی یاد بگیرم که دیگر احساس وجود نداشته باشم و فقط به صورت محض فضا گشایی کنم. سه تا روزی گذشت و انگار دیگر خبری از آن حالات نبود و تصمیم گرفته بودم که برای یک بار هم که شده بدون قضاوت بپذیرم، تا اینکه دوباره در همان حالت قرار گرفتم، به صورتی که این بار تا یک جایی سطح هوشیاری هم حفظ شده بود، ولی یک باره گفتم نه نمیتوانم، چرا باید هرچه به من گفته میشم ادا بپذیرم؟ و در درون شروع به دفاع کردن که چرا این حرف به من زده شده، من که از خود مراقبت و پرهیز می کنم، این کار رو آن کار رو نمی کنم و مثل این که دیگر سر کله من ذهنی هم کاملا پیدا شده بود و دیگر رنجیدم. باز هم بیته جز سرکل جز که تسلیم تمام در امو راحت همه مکرف صدام. دفتر اول بیته 368 در دلم بود ولی انگار جان جسمی هم داشت تمام می شد و حتی نمی توانستم تکان بخورم و دیگر کاملا توجه هم افتاده بود با آنچه که ذهن میاد که نه تو این نیستی، تو این چیزی که هستی که من می گویم و چرا و چراهای دیگر. اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم که مرتب در این چند روز واکنش های عجیب و غریبی نسبت به اطرافیانم در من شروع شد و حتی همکارانم می گفتن تو چرا اینجوری شدی؟ همان تصویر معنوی هم انگار داشت شکسته می شد. در همین حین که به قول معروف از زیر پتو دیگر نمیتوانستم تکان بخورم و همینطور که فرمودید با خواب درد خود را بی‌حس کرده بودم، دیگر شروع کردم ادامه بخش دوم برنامه 903 را دوباره گوش کنم. شنیدم که فرمودید وضعیت ایجاد شده به خاطر کسی نیست. چیزی که ذهنت داره نشون میده را عنوان علت نگیم و نگوییم فلانی به وجود آورده. انگار تازه دیدم که دارم میگم این وضعیتم و فلانی به وجود آورده و این همه ابیات مسبب را انگار من ذهنیم خورده بود و نمیبینم که هرچه هست مربوط به منه تا بتونم فضا را بیشتر باز کنم، شناسایی را در خود انجام بدهم تا درون و بیرون را غذا درست کنم. با اینکه مدام با خود میگفتم که نمیتوانم دیگر هیچ راهی پیدا کنم و من ذهنی هنوز میگوید در این اتفاق آثار من هنوز مانده است، ولی خدا رو شکر و واقعا شکر که تسلسل فکرها خیلی کم شده و حتی در آن جان انگار یک ذوقی هم بود که در زیر پرچه آموزش هستم و غذا و کفکان در جستن او من ذهنی را زیر و زبر می کند تا شناسایی انجام شود. حالا از خامی تا پختگی در آتش راهی هم جست صبر نیست. ای برادر صبر کن بر درد نیش تا رهی از این چه نفس گب بخیش. دفتر اول بیت 3002. خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. خیلی زیبا، آفرین. خب ممنون. کسی دیگه هم هست اونجا؟
بله، مادرم هم هستم.
بله، بس بدین صحبت کنم. خیلی زیبا، خواهش میکنم.
الو.
بله سلام.
سلام استاد، خدا قوت.
خیلی من
هستم.
بله زهره خانم، خوبین؟
خوبم استاد، عالی، ممنون. لطف شما. بله استاد، برنامه بود که در کودکی می دیدم داستان که پدر یک فرزند پسر داشت. روز فرزندش میگه که باید برید سر کار و مستقل شی. مادر همین که یک فرزند را داشت از شنیدن این حرف ناراحت شد و با خود تصمیم گرفت که مانع این کار شد. از فردای آن روز صبح که پسر میخواست بیرون بره میگفت مبلغی پول به پسرش میداد و میگفت برو دنبال بازی و استراحت. شب که به خانه آمدی به پدرت میگو من رفتم سر کار و این هم دست موزم. پسرم همین کارا و پول را به پدر میداد. پدر هم پول را سریع در اون آتش میانداخت و پسر هم هیچ واکنشی نشان نمیداد. این کار تا چند وقتی ادامه داشت. پسر صبح از خانه میرفت دنبال و سرگرمی و شب پول پدر میداد. پدر هم پول را میسوزون. تا اینکه مادر به پسرش گفت من هرچی پس انداز داشتم این مدت دادم به تو و دیگر پولی در بساط ندارم. بعد از فردا فکر یک کار برای خودت باشی وگرنه اگر پول نیاری خونه پدر تو را به خونه را نمیده. پسر که ناامید شده بود صبح به دنبال یک کارگشت و یک کاری پیدا کرد و دستمزد ناچیز به او داد. دادن پول را به خانه آورد، داد به پدر. پدر دوباره پول را به در انداخت، ولی این بار پسر سریع پول را از آتش در آورد و نگذاشت که پول بسوزه. پدر به پسرش گفت من تمام این مدت حواسم بود که تو داری تقلب میکنی و نمیخواستی که من بفهمم، ولی من از همه کارهای تو آگاه بودم. برای همین پولی که میدادی را در اون آتش میانداختم تا خودت اقرار کنین که این پول رو چگونه و از کجا آوردی، ولی نمیگفتی، ولی امشب از او حمایت کرد. اگر این داستان رو به زندگی خودمان تشبیه کنیم که پدر نماد خداست و مادر نماد من ذهنی و همانیدگی هاست، خدا میخواهد که ما بی نیاز باشیم و صفات او را پیدا کنیم و خداگونه زندگی کنیم. من ذهنی که نیازمند و درد من و پر از همانیدگی هاست نمیخواهد که خداگونه باشد، پس ما را دنبال چیزهای آفل و گذرا میفرسته. من میخواد همینجور چوب لای چرخ بگذارونه. فکر میکنه که خدا آگاه نیست، ولی خدا اینقدر صبر داره و صبر میکنه تا من ذهنی هرچی را که داره خرج کنه تا تمام شود و متوجه شود هرچقدر هم که توانا باشد در مقابل بی نهایت صفر است. استاد، در این زمانی که دارم برنامه رو میبینم، برنامه گنج حضور رو میبینم، اشتباهات زیادی انجام دادم. استاد خیلی روی خودم کار نکردم،
خیلی فرافکنی کردم، خیلی ناز کردم برای خدا، خیلی چون و چرا آوردم، چرا من، چرا بقیه نه. در مقابل هر اتفاقی فضامو بستم، ناامید شدم، حتی میخواستم که با من ذهنی جلو برم، ولی خدا اجازه این کارا نمیداد. همش میگفتم که حق با منه، ولی الان با دیدن این برنامه متوجه شدم که یک حق بیشتر نیست، اونم موازی شدن با زندگی. دیدن تمام اون چالش هایی که ذهنم برایم تعبیر کرده و به رنجش همهیزری بود که زیر کاغذ پاره ها پیچیده بود و من همه آنها را خراب کردم و ناشکری می کردم و ناسپاسی می کردم. درد کاغذ پاره ها پیچیده بود تا وجودش بود می افشان جود، همچه خورشید و چو ماه پاک باز، آنچه گیرد از زیاد بلهنج باد. استاد جان تمام شد.
خیلی زیبا.
از دفتر شیشم بیت 38 فیت تا 38 فیت.
آفرین. خب زهرا خانم کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ یه نفر نیست دیگه. خیلی خوب، خیلی زیبا، ممنونم، موفق باشی.
ممنون استاد.
خداحافظ.
خدا.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر. خدا قوت.
سلام. بله، خوبی شما؟
مرسی. پروین هستم از استان مرکزی.
بله پروین خانم، بله بفرمایید، در خدمتتونیم.
شما خوبی نه استاد؟
دیگه خوبیم دیگه. بله خب تقریبا آخرای برنامه است دیگه. این برنامه از یه لحاظ به حال هم فکر آدم کار میکنم، چشمش، این چشما خسته میشم. بله نزدیک 3 ساعت هم بیشتر است. نه نه زحمت نیست، همین که ما میبینیم شما پیغام های عالی میدین و مردم میشنون و امیدوارم گوش بدن به پیغام های شما، یه برکتیه که داره پخش میشه. همیشه گفتیم که صحبت های بزرگان و مخصوصا کاربرد استفاده آن در عمل برای جوانان، البته برای همه، یه نعمت شگفت انگیزیه. الان در اختیار ما قرار گرفته، اونم چه بزرگی، بزرگی مثل مولانا. من گمان میکنم که یواش یواش فارسی زبانان ارزش مولانا رو دارن میفهمن. این حس به دست داده که داره شناخته میشه. این کتابی نیست که تو تاخچه بذاری و اونجا بمونه، باید برداری و بخونی و هر کسی که سوال داره بخونه، به خانوادهش یاد بده. یعنی اگه بخوام به کسایی که دورور ما هستن چیزی یاد بدیم، مخصوصا نایی که زیر نظر ما بزرگ میشن، فرزندان ما، این منبع، منبع بسیار بسیار عالیه و قابل اعتماده. در خدمتتونیم، بفرمایید.
با اجازهت خلاصه از یکی از داستانهای مثنوی نوشتم.
بفرمایید.
داستان رو بودن عقاب موزه مصطفی صلی الله و بردن بر هوا و نگون کردن و از موزه مار سیاه افتادن. حضرت رسول صدای اذان را از بلندی می شنود و وضو می گیرد و می خواهد آماده نماز شود. به یک بار عقابی می آید و کفش حضرت رسول را می رباید و در آسمان آن را سرنگون می کند و مار سیاهی از داخل کفش بیرون می افتد. بعد دوباره کفش را بر می گرداند و عذرخواهی می کند. اندرین بودن کاوا مصطفی بشنید از سوی اولا، خواست آبی و وضو را تازه کرد، دست رو را شست اوزان آب سرد، هر دو پا شست و به موزه کرد رای، موزه را بر بود یک موزه رو بای. مثنوی دفتر سوم بیت 32-38 تا 32-40. مولانا در حالی که قصه را پیش میبرد، آن را منطبق بر انسان هم میکند. مصطفی هم لقب حضرت رسول است و هم به معنی هوشیاری برگزیده که جنس اصلی ماست. آواز سلام ندای ارجعی است که از درون ما برمیخیزد و ما را به بازگشت و نماز فرا میخواند. و برای این کار ما باید یک هم هویت شدگی را بیندازیم. حضرت رسول آبی می خواهد تا وضویش را تازه کند و دست و رویش را با آب سرد می شوید.
آب سرد در اینجا می تواند نماد آبی باشد که در اثر فضاگشایی وارد وجود ما می شود. حضرت رسول همین که می خواهد کفشش را بپوشد، عقابی می آید و کفش او را می رو باید. موزه روبا یا کفش روبا خود زندگی است. کفش نماد یک الگوی همانیدگی است که هوشیاری آن را می پوشد. دست سوی موزه بردن خوش خطاب، موزه را بر بود از دستش عقاب. موزه را اندر هوا بردو چو بار، پس نگون کرد از آن نگون کرد و از آن ماری فتاد. در فتاد از موزه یک مار سیاه، زان عنایت شد عقابش نیکخواه. دفتر سوم بیت 33-42-41-33. حضرت دستش را سوی کفش می برد، اما عقاب کفش را از دستش می رو باید و او هم در این مورد مقاومتی نمی کند. عقاب کفش را وارونه می کند و ماری سیاه از داخل آن بیرون می افتد و سپس دوباره کفش را به حضرت رسول بر می گرداند و بنابراین به سبب عنایت و توجهی زن عقاب خیرخواه حضرت رسول می شود. در این لحظه زندگی اتفاقی را برای ما پیش می آورد. اگر ما مقاومت نکنیم و فضا را باز کنیم، زندگی آن الگوی همانیدگی را از ما می گیرد و هویت ما را از آن بیرون می کشد و دوباره آن الگو را به ما بر می گرداند. یعنی ما می توانیم از آن الگو یا باور استفاده کنیم بدون اینکه حس وجودی در آن داشته باشیم. اما کاری که ما در ذهن و من ذهنی انجام می دهیم مقاومت و قضاوت است. ما جلوی بردن کفش یعنی الگوی مانیدگی را می گیریم و در نتیجه مار سیاه ما را نیش می زند و ما دچار درد می شویم. پس عقاب آن موزه را آورد باز، گفت این بستان و رو سوی نماز. پس رسولش شکر کرد و گفت ما این جفا دیدیم و بود خود این وفا. موزه بر بودی و من در هم شدم، تو غمم بردی و من در غم شدم. عقاب زندگی کفش را بر می گرداند و می گوید حالا برو سوی نماز. یعنی هویت از آن الگوی همانیده گرفته شد. حالا می توانی به فضای یکتایی بروی. رسول تشکر می کند و می گوید ما اول فکر می کردیم که کفش ما را برداشتی و در حق ما جفا کردی. ولی این عمل تو عین وفا بود. تو داشتی غم مرا می بردی و من در غم شدم. البته حضرت رسول در غم نشد. منظور ما هستیم که در غم می شویم. وقتی زندگی چیزی را از ما می گیرد، ما با عینک من ذهنی فکر می کنیم که زندگی دارد به ما جفا می کند. برای همین مقاومت می کنیم. با کنش نشان می دهیم، تلخ می شویم و می رنجیم. در حالی که آن اتفاق عین وفا و لطف زندگی به ماست و دارد غم ما را می برد. آن اتفاق بر اساس طرح زندگی است برای بیداری و رهایی ما از دردها و ما باید شکرگزار باشیم. گرچه حقیقی خدا ما را نمود، دل در آن لحظه به خود مشغول بود. دفتر سوم بیت 32-49. اگر ما فضا را باز کنیم، خداوند اسراری را به ما نشان می دهد و ما متوجه می شویم این اتفاق به ظاهر ناگوار برای دفع اتفاقات ناگوار بزرگتر بوده است. اما اگر دل ما مشغول همانیدگی ها باشد، یعنی من ذهنی بتواند فوراً یک عینک جور و جفا و حس قربانی بودن به چشم ما بزند، نمی توانیم پیام آن اتفاق را بگیریم. مولانا در ادامه به وجه عبرت گرفتن از این داستان می پردازد و اینکه با هر سختی به درستی که یک آسانی است. انما العسر یسرا، قرآن کریم سوره انشراح آیه 6. بی تردید با هر دشواری آسانی است. عبرت از آن قصه جان مر تو را، تا که راضی باشی در حکم خدا، تا که زیرک باشی نیکو گمان، چون ببینی واقع عبد ناگهان. دیگران گردن زرد از دین آن، تو چو گل خندان گه سود و زیان. دفتر سوم بیت 32-55-32-57. این حکایت برای عبرت و یادگیری ماست که در مقابل حکم راضی باشیم. وقتی ناگهان اتفاق بدی میافتد، زیرک باشیم و نیکوگمان. نیکوگمان انسانی است که اجازه میدهد زندگی از طریق او فکر و عمل کند. کسانی که این چیزها را نمیدانند و هم هویت شدگی دارند و خودشان را به من ذهنی یکی میدانند، از ترس روبرو شدن با اتفاقات ناگوار و ناملایمات زندگی رنگشان زرد میشود و
برای اینکه من ذهنی بلا فاصله عینک های ملامت و انتقاد و تنبیه خود را به چشمشان میزند. اما تو که اینها را میدانی چه سود کنی چه زیان، مانند گل شکوفا میشوی و میخندی. برای اینکه گل را اگر برگ برگ هم کنی باز هم میخندد و خم نمیشود. زن که گل گردد برگش میکنی خنده نگذارد نگردد منسنی. گوید از خاری چرا افتم به غم، خنده را من خود به خار آوردم. دفتر سوم بیت 3258 و 3259. میگوید من از یک خار چرا به غم بیفتم، چرا از این که زندگی میخواهد یک درد و همانیدگی را که مانند خار در هوشیاری من فرو رفته و میخواهد از من بگیرد به غم بیفتم. من این خندم را که شادی اصیل زندگی است از پس دردهای هوشیارانه آوردم. هر بار که زندگی چیزی را از من گرفت، من درد هوشیارانه آن را کشیدم و رها کردم و به دنبال آن شادی و خنده بیرون آمد. هر که از تو یا بگردد از قضا، تو یقین دان که خریدد از بلا. آن عقابش را عقابی دادند او، در رو بودان موزه رازان نیک خو. تا رهانت پاش را از زخم مار، ای خنک عقلی که باشد بی غبار. دفتر سوم بیت 3260، 3262 و 3263. هر چیزی که به حکم قضای الهی از تو گرفته می شود، یقین بدن که به صلاح توست و دارد تو را از بلای بزرگتر نجات می دهد و از تو محافظت می کند. آن کیفر و درد هوشیارانه را همان عقاب بدان که کفش آن رسول خوش اخلاق را رو بود تا او را از گزند آن مار سیاه نجات دهد. یعنی کیفر الهی و درد هوشیارانه ای که بعد از گرفتن یک همانیدگی می کشی اون عقابیست که باعث نجات تو می شود. خوشا به حال انسان عاقلی که غبار همانیدگی نداشته باشد و اینکهای من ذهنی را به چشم نزند. حس وجود و هستی در یک چیز ذهنی درد دارد و زندگی با اتفاقات به ظاهر ناگوار هستی ما را از آن چیزها بیرون می کشد تا ما به بلاهای بزرگتر دچار نشویم. گفت لا تأثو علا ما فاتکم این اتا سرحان ارداشاتکم. کم بلا دفع بلاهای بزرگ وان زیان من از زیانهای ستور. دفتر سوم بیت 3264 و 3265. خداوند فرموده در آنچه که از دست داده اید تأسف نخورید، اندوهگین نباشید، اگرچه گرگ و یا شیر بیاید و گوسفندانتان را هلاک کند، یعنی همانیدگی ها را از شما بگیرد. اشاره به آیه 33 سوره حدید. آن بلا دفع کننده بلاهای بزرگ از شما بود، آن زیان دفع زیانهای بسیار بزرگ بوده و شما باید راضی و شکرگزار باشید. تا بدانی که زیان جسم و مال سود جان باشد رهانت از وبال. ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. بر ریاضت آمدت بی اختیار، سر به نه شکرانه ده ای کامیار. دفتر سوم بیت 3295 تا 3297. پس بدان هر زیانی که به جسم و مال و همانیدگی های تو میخورد به نفع جان تو است و جان تو را از بدبختی نجات میدهد. پس درد هوشیارانه را با دل جان مشتری شو. وقتی تن به خدمت سپردی، یعنی فضا را باز کردی و صبر کردی، در این صورت جان خود را از من ذهنی بیرون خواهی کشید و پیروز خواهی شد. و اگر ریاضت و رنجی بی اختیار و بدون انتخاب تو به تو روی آورد، تسلیم شو و شکرانه بده که آن درد موجب سعادت تو می شود. من عجب دارم ز جویای صفا، کورمت در وقت سیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهت نیست شد دعوی تباه. چون گواهت خواهد انگازی مرند، بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج. دفتر سوم بیت 4008 تا 4010. مولانا میگوید من تعجب میکنم از کسانی که در جستجوی صاف شدن و ناب شدن هستند، میخواهند به زندگی زنده شون و هوشیاری خالص شون، اما همین که یک ناملایمتی به آنها میرسد و یک همانیدگی از آنها گرفته میشود تا سیقل بخورند، از درد هوشیارانه میگریزند. میگوید عشق مانند ادعاست و تحمل ناملایمات و صبر کردن بر درد هوشیارانه در راه عشق مانند شاهد و گواه است. همانطور که ادعای بدون شاهد نزد قاضی اعتباری ندارد، مدعی عاشقی و طالب زنده شدن و وحدت با خداوند اگر در راه معشوق درد هوشیارانه نکشد و و صبر و شکر نداشته باشد ادعایش باطل است و قاضی خداست که بدون شاهد بدون درد و هوشیارانه کسی را نمیپذیرد. پس اگر خداوند از تو شاهد خواست و گفت باید در راه زنده شدن به من باید رنگ انداختن همانیدگی ها را بکشی، تو رنجیده خاطر مشو. همانطور که گنج میخواهی باید لب مالی را که روی گنج خوابیده ببوسی. برای رسیدن به گنج حضور هم باید رنج و سختی آن را بکشی. آن جفا با تو نباشد ای پسر، بلکه با وصف بدی اندر تو در. دفتر سوم بیت 411. آن جفا و آن درد هوشیارانه بر تو نیست، بلکه بر اوصاف بدی است که در تو وجود دارد. بر هوشیاری تو دردی وارد نمی شود. این من ذهنی توست که به دلیل اوصاف بدش یعنی همانیدگی هایش دارد کتک می خورد و درد می کشد. ای برادر صبر کن بر درد نیش، تا رهی از نیش نفس گبر خیش. گر همی خواهی که بسوزی چو روز، هستی همچون شب خود را بسوز. دفتر اول بیت 3002 و 3010. ای برادر من بر درد هوشیاران صبر کن تا از دردهای نفس کافر خودت برهی. اگر میخواهی مانند روز فروزان و شعله ور شوی، یعنی به زندگی زنده شوی، وجود من ذهنیت را که همچون شب تیره و تاره است را بسوزان تا از آن هیچ اثری نماند. تمام شد استاد، ببخشید طولانی.
خیلی خیلی خوب، ممنونم، عالی. با تو همسرتون هم میخوان صحبت کنم. بله بفرمایید، در خدمتتونیم. من
سلام احترام
سلام
خدمت استاد عظیم آقای شهبازی و همه دوستان عاشق.
خیلی ممنون. خوبی شما؟
خیلی ممنون، قربان شما، به لطف شما، عالی،
در خدمتتونیم.
این متنی از دفتر پنجم از مسند نوشتم.
بفرمایید. بله.
در بیان آن که لطف حق را همه کس داند و قهر حق را همه کس داند و همه از قهر حق گریزان و به لطف حق در آویزان. اما حق تعالی قهرها را در لطف پنهان کرده و لطفها را در قهر پنهان کرده.
بله.
گفت درویش. بله.
بخواهش میکنم بفرمایید. بله.
گفت درویشی به درویشی که تو چون بدیدی حضرت حق را بگو. گفت بی چون دیدم اما بحر قال، باز گویم مختصر آن را مثال. مثنوی دفتر پنجم بیت 420 و 421. درویشی از درویش دیگر میپرسد که تو خدا را چگونه دیدی؟ به من هم بگو. گفت خداوند بیچون و بیشکل است، اما برای اینکه چیزی در این باره گفته باشم آن را مختصراً با مثالی بازگو میکنم. دیدمش سوی چپ او آذری، سوی دست راست جوی کوثری. سوی چپش بس جهان سوز آتشی، سوی دست راستش جوی خوشی. سوی آن آتش گروهی برده دست، بهر آن کوثر گروهی شاد و مست. دید لعب بازگونه بود سخت، پیش پای هر شقی و نیکبخت. دفتر پنجم بیت 422 و 425. میگوید خدا را به این شکل دیدم که دست چپش آتشی بود که جهان را میسوزاند و دست راست او یک جوی زلال آب بود. منظور از آتش آتشی است که دردها و هم هویت شدگی ها را میسوزاند. درد هوشیارانه ای که ما برای انداختن همانیدگی ها میکشیم همان آتش خداوند است و خوشی های کاذب حاصل از همانیدگی ها برای منهای ذهنی به منزله آب زلال است. نعل بینی بازگونه در جهان، تخت بندان را لقب گشته جهان. دفتر پنجم بیت 415. گروه کوچکی به سمت آتش دست بردن و به زیادی به خوشی های و شادی های ذهنی مشغول و مست هستند. اما در واقع این یک نمایش وارونه و برعکس بود و تشخیص این مطلب هم بر انسانهای نیکبخت و هم بر انسانهای بدبخت یعنی منهای ذهنی مشکل بود. تسلیم و پذیرش، صبر و شکر، کشیدن درد هوشیارانه و پرهیز از الگوهای شرطی شده و واکنشی من ذهنی به منزله آتش است. و گرفتن تایید و توجه و به کار بردن الگوهای زرنگی من ذهنی و خوشی حاصل از آن به نظر آب گوارا می آید. ولی اولی که آتش بود تبدیل به آب گوارا می شود و دومی تبدیل به آتش می شود. همه کارهای دنیا را خداوند وارونه قرار داده و کسانی که اسیر دنیا و همانیدگی ها هستند خودشان را شاه لقب دادن. هر که در آتش همی رفت و شرر از میان آب برمی کرد سر. هر که سوی آب می رفت از میان او در آتش یافت می شد در زمان. دفتر پنجم بیت 426 و 427. هر کسی که در به هوشیارانه انداختن همانیدگی ها را به جان می خرد از میان آب سر بیرون می آورد و کسی که به سوی خوشی های ذهن می رود و به چیزهایی که ذهن می گوید در آن زندگی است چنگ می اندازد از آتش و جهنم و بدبختی سر بیرون می آورد. کم کسی بر سر این مزمر زدی، لاجرم کم کس در آن آتش شدی. تی بر سر جز کسی که بر سرش اقبال ریخت، کوره ها کرد آب و در آتش گریخت. کرده ذوق نقد را معبود خلق، لاجرم زین لب مقبون بود خلق. دفتر پنجم بیت 430 تا 432. در میان مردم تعداد کمی بودند که از این راز آگاه بودند.
قطع شد. بله قطع شد. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی، مریم هستم از کانادا تماس میگیرم.
بله مریم خانم، خوبی شما؟
بله شما خوبه، قربون شما، ممنونم. خسته نباشید، میدونم که خیلی خسته هستید.
خواهش میکنم بفرمایید. نه بفرمایید، دو سه تا تلفن دیگه هم میگیریم. خواهش میکنم، در خدمتتونم.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم و خدمت شما. واقعا خسته نباشید میگم. خواستم پیامی در مورد معجزه نمیدانم براتون میخواستم توضیح بدی یا پیام داشته باشم.
آفرین آفرین.
با اجازتون شروع میکنم.
بفرمایید.
مثنوی دفتر سوم بیت 11-30. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. مانند فرشتگان بگو ما را دانشی نیست، تا جز آن که به ما آموختی دست تو را بگیرد. در کتاب ها و مقالات علمی همیشه می دیدم و می شنیدم که دانستن قدرت هست. بر این اساس همیشه خیلی مطالعه می کردم. قبل از رفتم به سر کلاس تدریسم همیشه سعی می کردم کاملا تسلط داشته باشم به همه ابعاد درس تا بتوانم بهترین تدریس را ارائه دهم. همیشه فکر می کردم ندانستن پر از عیب است و من ذهنی من را کوچک می کرد. بعد آشنایی با برنامه گنج حضور و تکرار و تداوم و جهد کوشش برای یادگیری آموزه های مولانا که توسط آقای شهبازی عزیز به ساده ترین و بهترین نحو تدریس می شود، این بیت شعر خیلی مرا بهت زد. تازه فهمیدم که نباید همیشه بدانم. من مجبور نیستم همه چیز را بدانم. من مجبور نیستم همه چیز را تحت کنترل درآورم. ذهن من همیشه در مقابل همه چیز مقاومت می‌کرد و بعد من را به قضاوت وادار می‌کرد و می‌انداختم داخل مثلث همانش. هر لحظه، هر فکری یا اتفاقی در بیرون، ذهن من ازش زندگی می‌خواست و باهاش کار داشت. نمی‌گذاشت افکار رقص کنان بیایند و بروند، اتفاقات بیفتند و او فقط نظاره‌گر باشد، چون همه چیز را می‌داند. او چیز را میدانست نخریسی خیلی خوب بلد بود. مدت زیادی نیست که تمرین نمیدانم میکنم، اما تمرینش خیلی شفاف و زیباست. هر لحظه که فکری به سراغم میآید، من ذهن من میخواهد من را وارد مثلث همانش کند. بلافاصله با کلمه نمیدانم خود را خلاص میکنم، زیرا افکار هر کدام دیگری را حل میدهد که من را انتخاب کن، نظر من را بگو.
در مورد من فکر کن، من مهمتر هستم. در یک کلام بهشان میگویم نمیدانم. این تردد حبس زندانی بود که بنگذارد که جان سوی رود. این بدین سو آن بدان سو میکشد. هر یکی گویا منم راه رشد. هم از آنجا که تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. دفتر سوم بیت 488. همین میبند و میفهمم هیچ کدام از هوشیاریم منشأ نگرفته بودند. با کلمه نمیدانم میتوان خود را از مثلث همانش خلاص کرد و وارد مثلث واهمانه شد که صبر و شکر پرهیز را به همراه دارد، از خصوص... که از خصوصیات مرکز عدم است. پرهیز از همراه شدن با ذهن و نظاره کردنش شکر را به همراه دارد. خوش باش که هر که راز داند، داند خوشی خوشی کشاند. شیرین چو شکر تو باش شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند. غزل شماره 712. وقتی از کلمه نمیدانم با تمام سلول های بدنت استفاده میکنی، نه این که فقط اقرار زبان باشد، یعنی توکل میکنی به هوشیاری کل که میداند چه چیزی برای تو بهتر است. کدام اتفاق الان باید بیفتد که در جهت تکامل هوشیاری تو مؤثر باشد؟ آن وقت است که همگام با قضا و کنفکان میشوی. گر توکل میکنی در کار کن، کشت کن، پس سکیه بر جبار کن. دفتر اول بیت 947. همگام شدن با کنفکان رضایت و شکر را به همراه دارد. باز فرمود که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا. دفتر سوم بیت 1364. لیک مؤمن دان که توان ساجد است، زان که جویای رضا و قاصد است. دفتر دوم بیت 2544. وقتی چالش می آید، پذیرش چالش اولین قدم است. علی‌رغم اینکه ذهن ملامت می کند، مقایسه می کند، می ترسد، خشمگین می شود و برای راحت کردن پذیرش چالش، کلمه نمی دانم ذهن را به سمت خاموشی سوق می دهد و باعث می شود که دست از شرطی شدگی هایش بردارد و به ما کمک می کند که شعف تسلیم و رضا را با تک تک سلول های ما لمس کنیم. من آن کسم که تو نامم نهی نمی دانم. چون من اسیر تو هم پس امیر میرانم. غزل شماره 1746. نام من نمی دانم است. ذهن من نمی تواند. قدرت تشخیص درستی ندارد که در این لحظه به من بگوید کدام راه را بروم، یا کدام حرف را بزنم، یا کدام عمل را انجام بدهم. برای من بهتر است. اینجا کدام عمل را انجام بدهم برای من بهتر است. چون پیش و پس ذهن من صد قضاست و او هیچ نمی داند. پرده پندار هنوز از ذهن من کنار نرفته است. پس من رضا به داده می دهم و می دانم که اگر اسیر تو باشم و تسلیم امر تو باشم، امیر خواهم بود و الا که بنده ذهن هستم. رضا به داده بده، از جبین گره بگشای که بر من تو در اختیار نقشاده است. غزل شماره 37 حافظ. ممنون آقای شهبازی از این وقتی که بهم دادید.
خیلی زیبا، عالی عالی.
متشکرم، مزاحمتون نمیشم.
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
ممنونم. خدا حافظ شما.
خدا حافظتون. خدا حافظ.
بفرمایید.
سلام استاد مرتضی.
بله سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت.
خیلی ممنون.
همچنین همه بینندگان و شنوندگان عزیز، همه دوستانی که پیغام دادن، خدا قوت. مشتری ماست الله اشترا، از غم هر مشتری این برترا. جناب مولانا در غزل 355 دارن که سوال میپرسن که آیا همچین مشتری وجود داره؟ هست که ما همه انسان ها بدره این قابلیت رو داریم که میتونیم این خرید و فروش رو انجام بدیم و خدا مشتری همه همانیدگی های ماست. ما به بی‌نهایت و ابدیت او زنده بشیم. کجاست تاجر مسعود مشتری طاله؟ که گندار منش باشم و خریداری. زندگی هر لحظه میخواد با فضا گشایی کنیم و به اون چه ذهن نشون میده توجه نکنیم. تا زندگی چیزهای بعد ما رو بخره و خودش رو در ما برقرار کنه، آلودگی های ذهنی ما رو تبدیل به نور کنه، سرما و زمهریر زندگی ذهنی رو میگیره، فضای گشوده شده رو با بی نهایت خودش عطا میکنه. با درکشیدن هوشیارانه و انداختن همانیدگی ها به بی نهایت فراوانی متصل میشی. این لحظه بازار گرم بی نظیره. فضا رو باز کنیم، همانیدگی رو شناسایی کنیم و بندازیم. این تجارت رو بزرگانی چون مولانا کردن و به چنان مقام معنوی خداگونگی نائل اومدن. مشتری خواهی از بی زربری، به از حق کی باشده ای دل مشتری، می خرد از مالتم با...
خرد شد. بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر.
بله،
تماس میگیرم.
سلام مریم خانم، شما امروز دیر کردین.
من بله از اول برنامه دارم میگیرم، متاسفانه نتونستم دیگه، دوستان انقدر پیاموشون عالی بود که
دست شما دارم
گوش میکردم.
بله خیلی ممنون، چه زحمت میکشین و انشالله یه برنامه بذاریم.
بله.
و برنامه فوق‌العاده غیر از این برنامه یه دو ساعتی اونایی که نیومدن صحبت کنند بیان صحبت کنند. و الان این دستگاه نشون میده که واقعا چقدر مردم زحمت کشیدن و نتونستن متاسفانه بیان رو خط. حالا شما اومدین، در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم، ممنون از لطفتون، ممنون از وقتی که در اختیار ما میگذارید. ای خواجه بازرگان، از مصر شکر آمد، با یوسف چون شکر ناگه ز سفر آمد. برنامه شماره 903 و غزل شماره 613 از دیوان شمس مولانا، حامل خبری بزرگ و مهم که منظور زندگی عنایت و توجه او رو به گوش جان می رساند. مردم درباره چه چیز گفتگو می کنند؟ از آن خبر بزرگ که درباره آن با هم اختلاف دارند. سوره نبع آیات 1-3. آگاهی و شناخت انسان به عنوان امتداد هوشیاری خبر مهم و بزرگی است که انسان برای شنیدن آن خبر با گوش جان، نه با گوش ذهن همانیده شده که سبب اختلاف است، مورد آزمون قرار می گیرد تا از خاصیت ذاتی و فطری خود در معاملهی سودمند استفاده کند. معاملهی که در اون ذهن همهویت شده را شناسایی و با باز کردن فضا و پذیرش و تسلیم خبر زنده شدن را به گوش جان بشنود. جان نباشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. جان ما از جان حیوان بیشتر، از چه؟ زان رو که فزون دارد خبر. دفتر دوم ابیات 33-26 و 33-27. اما این خبر خبری است که هنگام تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه از درون مرکزی بدون مقاومت و قضاوت به گوش جان میرسد. آثار شنیدن این خبر به صورت صبر و شکر و پرهیز، به صورت تغییر دید، به صورت معراج و جدایی از همانیدگی و درد، چون معجون نجات بخشی انسان رو از برکات بسیاری بهره‌مند میکند. برکاتی چون عقل و حس امنیت، هدایت و قدرت شناسایی و تشخیص هرچه بیشتر دید همانیدگی از دید زندگی. عقل کل را گفت مازاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل مازاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. دفتر چهارم بیت 1309 و 1310. فضای گشوده درون حامل خبری مهم و بزرگ است که دید عقل کل و زندگی رو از دید ذهن همانیده شده با درد تشخیص و اعلام می کند. دید مازاق دیدی بدون مقاومت و قضاوت در این لحظه است که با نور شناسایی خود از جستجوی ذهنی پرهیز و با رفتن در گذشته و آینده به هر سو نظر نمی کند. دید مازاق حاصل و حامل خبری مهم و بزرگ است که انسان را از مقایسه و ناامیدی، از نیاز و خواسته های کاذب ذهن و از میدانم ها بیخبر می کند. دید مازاق دید بدون مقاومت و قضاوتی است که با ماندن در این لحظه و هر سو نظر نکردن مشتاق شنیدن خبری مهم و بزرگ از زندگی، از مرکز عدم و از انسانهای زنده شده به حضور است. باقیش ز سلطان جو، سلطان سخاوت جو، زو پرس خبرها را، کو کان خبر آمد. خبری که انسان را متوجه خطرات و لغزش‌های این معامله سودمند می‌کند. اینکه زندگی عیب‌ها و نقص‌های مرکز همانیده و ضرر و زیان آن را از ما پنهان نکند و سختی کار نیک را از ما پنهان کند تا در این راه سست و سرد نشویم. ای خدای رازدان خوش سخن، ای به کار بد ز ما پنهان مکن، ای به کار نیک را من ما به ما، تا نگردیم از روش سرد و هوا. دفتر چهارم، بیت 1353 و 1354. و سلام، خدا نگهدار.
خیلی زیبا، ممنونم. خدا حافظ. مریم خانم، عرض کنم خدمتتون که وقت ما تمام شد و همینطور که خدمتتون عرض کردم تعداد زیادی از شما بینندگان دارین سعی میکنین تماس بگیرین و پیغام بدین، امکان ندارد. چارهش این است که یه برنامه دیگه بذاریم یا برنامه های گنج حضور رو گسترش بدیم، بتونیم جوابگوی نیازها باشیم، مخصوصا نیازهای پخش پیغامهای شما که بسیار بسیار مفید هستند. همینطور که میدونیم من وقتم محدود هست. بله، در این فکر هستم من و ببینیم چه نقشه میتونیم بچشیم، چه طرحی که شما پیغام بدیم و پیغام های شما پخش بشه. بسیار شرمنده ام من از اینکه این همه شما رو خط می آیین و زحمت می کشین و نمیتونید صحبت کنید. انشالله درست خواهیم کرد. اما این آگهی که رو صفحه می بینید پادکست ها این سی دی هستند. هر هفته برنامه به صورت پادکست در میاد، یعنی به صورت سی دی در میاد که شما میتونین از طریق تلفنتون یا مثلا آیپدتون، هر چی که دارین، وسایل موبایلتون یا حتی کامپیوتر دسکتاپتون گوش بدید. و پادکست ها خیلی زود آماده میشه. مثلا پادکست های این برنامه که الان جمعه هست 4-5 ساعت دیگه آماده میشه و لینک این پادکست ها رو که شما کلیک میتونید بکنید و دانلود کنید به تلفنتون یا از همونجا گوش بدید، در جاهای مختلف این وبسایت خودمون پرویزشهبازی.com گذاشتیم. و علاوه بر جاهای مختلف وبسایت، مثلا زیر برنامه ها نگاه کنید، زیر پلیر برنامه ها، این صفحه در واقع اول وبسایت ماست، همین برنامه 900 رو شما مثلا بالا نوشته چه صوتیست چه تصویریش رو کلیک کنید، زیر پلیرش در واقع به این صورت اونجا لینک هست زیر پلیر برنامه، چه صوتی چه تصویری. این مثاله برای دستیابی به فایل پادکست برنامه 900، بر روی این لینک کلیک کنید. علاوه بر اینجا در کانال تصویری گنج حضورم هست، یعنی در تلگرام اگر کانال گنج حضور تصویری رو پیدا کنید، اونجا خیلی زیاد گذاشته شده، بالای هر برنامه، وسط برنامه ها، آخر هر برنامه، هم برنامه های روز جمعه که پیغام های شماست، هم برنامه ای که من اجرا می کنم در خدمتتون، یعنی هم مثلا 903 هم 903 خط تیره 1 اونجا گذاشته شده. میتونید کلیک کنید و دسترسی پیدا کنید. کلیک که میکنید میتونید پلی کنید یا میتونید دانلود کنید توی گوشیتون اگه جا دارید، ولی همیشه میتونید از اونجا که در واقع اینا در وبسایت ما هستند اصلش، پلی کنید و استفاده کنید ازش. همینطور که میبینید صفحه اول وبسایت ما در قسمت راست زیر اون برنامه فایل تصویری قسمت های گذاشته شده که برای اینترنت کم سرعته، مثلا نوشته تصویری حجم پایین، یعنی کسایی که سرعت اینترنتشون کمه میتونن کلیک کنن برنامه های مختلف رو از اونجا پیدا کنن. همه چیزهایی که در تلگرام هست اینجا براش لینک نذاشتیم، فقط اومدیم برنامه ها رو اینجا گذاشتیم. یعنی شما اگر به تلگرام هم دسترسی ندارید، از اینجا میتونید همون برنامه ها رو پیدا کنید، مثل پیغام های عشق. برای استفاده میتونید بکنید از این قسمت ها. وبسایت پرویزشهبازی.com رو شما اگر ویزیت کنید، همین پرویزشهبازی.com، همه تولیدات ما که تا حالا شده 903 تا برنامه گنج حضور و تعداد زیادی برنامه‌ای که روزای جمعه اجرا شده، پیغام‌های بینندگان و این پیغام‌های بینندگان که اخیراً اجرا میشه حدود 4 ساعت هم. مثلا از 4 ساعت گذشت، بسیار بسیار مفیده، بسیار بسیار مفیده. یعنی بینندگان دیگه الان محقق شدند، تحقیق میکنند و برای شما پیغام درست میکنند. غافل نشین و از این طرز فکرم خواهش میکنم بیرون بجهیم ما، که پیغامو فقط یه نفر یا دو نفر یا سه نفر میتونن بدن و سلام. پیغام های بسیار خوبی به صورت ساده در روزهای جمعه از همین برنامه پخش میشه. خواهش میکنم توجه کنید و استفاده کنید. یه عده زیادی باز هم رو خط هستن، دیگه تلفن نمیتونم بگیرم، 4 ساعت در خدمتتون بودم، با عرض معذرت باید مرخص شم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی،
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.